شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب پخش دومی خواهد داشت. همچنین بهترینی که شما تا یه هفته موجب شدید رو روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جون سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
خوب هستین دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
برای شما شب دکتر جون بی نهایت خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم و تونستم باهاتون صحبت کنم، ممنون.
منم همینطور، بفرمایید.
متشکرم. دکتر جون من 21 دو سال ازدواج کردم، با شوهرم اومدم اروپا. البته شوهر من 4-5 سال قبل از اینکه با هم ازدواج کنیم اینجا زندگی میکرد. بعد الان ما دو تا دختر داریم، یه دختر تقریبا 19 ساله و یه دختر 16 ساله. متاسفانه ازدواجمون مثل خیلی سنتی بوده و سنم کم نبود، سنم 26-27 سالم بود، ولی دیگه اصلا مثل یه دختر 12 ساله فکر کنیم من ازدواج کردم، یعنی اصلا خنگ. متاسفانه دیگه آمدم اینجا و بعد دو تا بچه ها بودم دیگه، بعدن حقیقتا از زندگیم راضی نبودم. از اولش راضی نبودم و اشتباه زیاد کردم. از اول اشتباه بود، بعدش اشتباه بود و دیگه حالا بعد این 22 سال دیگه. الان مسئله که پیش اومده که ما مسئله اقتصادیمون خراب شد، و مغازه داشتیم. بعد ما شمال سوئد زندگی میکنیم، اینجا یه شهر خیلی کوچیک و تاریک و سرد و یه جورایی بدیه که همه مریض میشن و زبرشون میگیرن و اینه. ما خیلی قصدشیم بریم پایین، مغازمونو فروختیم بریم پایین، نشد.
شما البته صداتون هم یه ذره آهسته شده با سردی هوا و افسردگی، اگر لطف کنید. حالا چرا بذار ازتون بپرسم چرا رفتید اونجا عزیزم؟ شما که شغل آزاد داشتید یا می‌خواستید کار بیزینسی داشته باشید، چرا اونجا رو انتخاب کردید؟
دکتر جون من اول وارد سوئد شدم، ما در شهر گوتنبرگ زندگی میکردیم 4 سال. دختر بزرگ من اونجا به دنیا آمد، ولی چون شوهرم کار خیلی ثابتی نداشت، یکی از دوستاش بهش کاری رو در شمال سوئد پیشنهاد داد.
بسیار خوب، متوجه شده. شما خودتون کار میکردید یا نه؟ نه حالا متوجه شما.
من نه دکتر جون. البته کلاس رفته بودم برای اینکه زبان بخونم و اینا، اما همچنان بعد از اینجا آدم وقتی بچه دار میشه دیگه یک سالی تو خونه باید بمونه که بچه‌شو نگه داره.
ولی از خونه بودم. ولی از تاریخی که کوچولو یه سالش تموم شده 14-15 سال گذشته.
بله، ولی بعد از اون من دوباره شروع کردم به درس خوندن. بعد دوباره درس خوندم، بعد متاسفانه بچه دومم رو باردار شدم. البته یه دونه بچه آوردم، ولی حقیقتا دکتر مجبور شدم اونو سختش بکنم.
من بحثم اون نبوده. ببینید اگر بخوایم بریم تو این جزئیات من شما گرفتار. من عرضم این است، چون خودتون اشاره فرمودید یه سال هستم، میگم دو سال، چون دختر کوچیک شما 16 سالشه، 14 سال دو سالگی اون تموم شده. بنابراین میخوام ببینم تو این 14 سال شما کار کردید یا نه، و اگرم درس خوندید با چه نیتی بود؟ دادم درس بخونه و کاری باش نکنه؟
آره دوستو جو میگم اشتباه زیاد کردم، ولی درس خوندم، یه مقدار دنبال کار گشتم، کارهای جست و گریخته پیدا کردم، تا اینکه آخر از همه پرستاری خوندم، یعنی شغلی که خودم تو ایران داشتم، و الان مشغول کارم و استخدام شدم.
اوکی، بسیار
4-5 سالی که استخدامم.
بسیار عالی. خب چه خبر از تو زندگیتون و برای چی لطفه تلفن کردی؟
دکتر جو خبر که متاسفانه فراوونه، خبر اصلا بیداد میکنه. من و شوهرم اختلاف فراوون با هم داریم ولی ساکتیم متاسفانه، دعوا معوا تومون نیست ولی حرف نمیزنیم. سال هاست که به قول شما نظر روانی ما از هم جدا هستیم. من شاید چهار بگم 4-5 سال ما اصلا با هم هیچ کاری دیگه به طور جدی نداریم، هیچ رابطه جنسی با هم نداریم.
حالا به من بگید بچه ها از نظر شما نسبتا خوب و سالم هم؟
بچه ها؟
آها.
بچه ها دکتر متاسفانه اونام آسیب زیاد دیدن، مخصوصا دختر اولین، به خاطر اینکه دائما دپرشون داره و مدت دارو استفاده میکرده و چون با باباشی نواخری یه مقدار مشکل داره میخواست از خونه بره بیرون و من همش به شوهرم گفت بابا میخواست ساکت باشه، اینقدر به پرپایی نپید، چون شوهرم یه مقدار از این وسواس داره، مشکوکه. بعد این میگه این چرا دوست به سر بگیره، چرا اینجوری کنه. گفتم بابا اینا اینجا به دنیا آمدن، اون افکار تو من مال ببخشی پوسیده اون قدیم ندیم هاست، اینا اگر سر به سرش بذاری دیگه تو خونه پیش ما نمیمونه. اونو ساکت کردم که بتونم اینو نگه دارم. هر از گاهی داد و بیداد دیگه نمیتونست خودشو نگه داره تا اینکه این اواخریه 2-3 ماه دکتر جون رفته جنوب، یعنی رفته استکهلم، اونجا کار پیدا کرده و 3-4 روز شروع به کار کرده ولی همچنان امید داره همش بیاد بالا، ولی ما حقیقتا دیگه دلمون نمیخواد، چون من هیچ انگیزه برای رابطه میگم نرابطه چی میگن ادامه این زندگی با این ندارم. بچه هامم درسته پدرشون دوستش دارن اما میگن که ما بدون بابا خیلی راحت تر.
نه نفهمیدم، همسرتون رفته جنوب، رفته استکهلم یا برای بیزینس اونجا بستن، کارو بستن و رفتن یا؟
اولا که من شوهرم اینجا گواهینامه اتوبوس گرفت دکتر جون.
حالا دبید خیلی ما وارد جزئیات نشیم عزیز، من متاسفانه چون شنوند نه، من سوالم اینه که ایشون کاری رو که در اون شهری که شما هستید داشتن رو دیگه ندارند و به اون دلیل رفتند یا اینکه
بله نداره
بسیار،
یعنی بیکار بود دیگه، درآمدی نداشت دکتر.
بسیار بله. حالا که رفتن چه مدتی رفتن استکهلم؟
الان یه چیزی حدود 2 ماه تقریبا رفته.
بسیار خوب، با این نیت رفتن که برن اونجا کار پیدا کنن و بمونن و شما رو ببرن یا موقتی رفتن که بعدن برگردن؟
نه رفته که ما بریم دنبالش.
خب حالا شما و بچه ها میخواید برید یا نمیخواید برید؟
ما میخواییم بریم ولی نبریم پیش اون توی یه خونه. من چون دختر کوچیکم 2 سال دیگه مونده که دیپلمشو بگیره دکتر جان، چون من فکر کردم که با آشنایی که با شما دارم، گفته بودین که بچه ها رو آدم جا به جا نمی کنه و اینا، چون جنوب استکهلم خب بزرگه، مدارس خیلی گسترده تره و مسئله راسیسم و اینا اینجا خیلی زیاده، من برای اینکه این دخترم صدمه ای نبینه این 2 سال آخر رو، با این حالی که از ته دل میخوام از این شهر برم ولی گفتم من 2 سال دیگه میمونم که این آسیب نبینه بیشتر از این، بعدن بریم ولی جوری نریم که پیش اون بریم.
نه حالا به من بگید که دختر کوچکتون دلش میخواد تو اون شهر بمونه و دیپلمشو بگیره یا ترجیح میده به استکهلم؟
نه نه میخواد بمونه، اصلا من به خاطر این موندم دکتر جان.
بسیار نه ببینید عزیز، پس مسئله خیلی روشنه، همسر شما رفته استکهلم دلش مجبور بوده بره به خاطر کار، شما ترجیح میدید تو 2 سال دیگه در اون شهری که هستید باقی بمونید، دختر کوچیکتون هم این رو میخواد، دختر بزرگتون هم ترجیحش هست که فعلا که پدر رفته و محیط به نظر شما آروم گرفته او هم همچنان در همون شهر پلوی شما بمونه.
بله.
خب پس ما الان مشکلی نداریم، ما حداقل تا 2 سال دیگه محل اقامت شما مشخصه، همسرتون هم که رفته، شما هم که با هم کاری ندارید، الان هم وقتی نیست که به هر حال خودتون درگیر جنگ و جدایی کنید، خب بذارید فعلا دوری باشه و نه دشمنی. همین همین
دقیقا و این دکتر دائما زنگ میزنه با خانواده من تماس میگیره، اونا رو هی میندازه جلو که بابا با من حرف بزنن، بگن که نمیدونم آروم باش گوش کن. بعد ما الان اینجا تو این آپارتمانی که اینجا زندگی میکنیم خونمون یکم بزرگه.
نه نه صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید، نه آخه نه بذار نریم تو حاشیه. زنگ میزنه به اقوام که به اونا بگید پاشن بیان استکهلم،
هم بیان و پایین، همین که یه وقت قصد جدایی از منو نداشته باشه.
شما هم قصد جدایی نداشته باشید، فعلا به گونه هم که گفتید پایین نرید، یعنی از شمال نرید به استکهلم، همونجا بمونید و به فامیل و دوستان هم اهمیت ندید، بهشون بگید شما به کار خودتون باشید. هرچی هم گفتم بگید بسیار خوب، ممنون از پیغامتون، برام از زیاد. بنابراین نه دنبال جدایی برید که ایشون نگران باشه، نه چون نمیخواید، نه شما میخواید، نه دو فرزندتون که برید استکهلم، با فعلا بمونید اونجا، این دو سال پشت سر بذارید، دختر کوچیکتون هم دیپلمشو بگیره، بعد از اون همه هر دوتاشون نظر بزرگتر شدن، وقت میتونید دو سال دیگه تصمیم بگیرید. به نظر من الان وقتی برای تصمیم گیری یا تغییر چیزی نیست عزیز.
درسته،
یعنی به نظر من موضوعش جان
بعدم دکتر جون ببخشید وسط صحبتتون، این الان توی این آپارتمانی که ما زندگی میکنیم این مقدار بزرگه برامون و منم از نظر اکونومی مقدار مشکل دارم، بعد ما میخوایم نقل مکان کنیم به طبقه پایین که یه اتاق کمتر داره و یکم کوچیکتره، حالا خیلی مثل اینجا مثلا دلباز و آفتابگیر و اینا نیست، بعد همون دائم رأی میزنه که نه خونه رو عوض نکن، اینجوری نکن، پایین نمیدونم تاریکه، احتمال دوز بیاد، الو بله، سعی میکنه یه جورایی مثلا ما رو پشیمون کنه که حتی زمانی شاید راهی داشته باشه برای اینکه برگرده بالا، و من الان یه جورایی سر دو راهی موندم که
نه نه سب کنید، شما پایین بالا که اصلی چند تا اتاق خواب دارید؟
ما سه تا اتاق خواب داریم با یه آشپزخونه.
خب وقتی بیاد پایین چند تا اتاق خواب دارید طبقه دوم؟
یه اتاقش کم میشه.
خب آیا شما وقتی که سه تا اتاق داشتید دو تا دخترها توی یه اتاق بودن یا دو تا اتاق خودشون رو داشتن یا همکنون دو تا اتاق خودشون دارن؟
جدا از هم زندگی میکنن، اتاقشون تنهاست و من خودم هم یه اتاق جدا دارم، ولی اگر بریم پایین اینا اتاقشون رو باید با هم تقسیم بکنن.
نه حالا صبر کنید، شما وقتی که همسرتون با شما بودن شما حداقل توی یه اتاق شما همسرتون با هم بودید، درسته؟
دقیقا.
بسیار خوب، حالا اگرم یه موقعیشون برگشتن تو جای پایین، خب همون وضعیته، آیا دوتا دخترای شما حاضر هستن برن پایین و دوتایی توی اتاق با هم باشن؟
بله دکتر جون، میگن که ما خودمونم دوست داریم این تغییرات.
بنابراین شما گوش به حرف همسرتون ندید به دلیل وضعیت مالی و به خاطر اینکه هر سه شما راضی هستید برید پایین. فرضتون اینه که تازه از این وضعیت ایشون همونطور شاید استکهلم یک بمونه یا شاید هم به هر حال اگرم بیاد هزینه‌های کمتری دارید، علاوه شما سه نفرم حق دارید تصمیم بگیرید، صلاحتون هم اینه، بنابراین برید پایین، گوش به حرف ایشون یا اطرافیانم ندید. مسئله خیلی ساده است. مشکلی شمایی که در فکر جدایی هستید، حالا اینکه از یه طبقه بالا برید پایین به دلایل اقتصادی و هر سه شما موافقی، چرا ناراحتید؟ خب مثل اینه که معذر باشم یکی 100 ضربه شلاق بزنم، حالا بگه سر یه ضربه شلاق چرا این کارو می‌کنی و من دو دل باشم، منی که تا 100 تا رفتم حالا چرا نگران یکی باشم؟ به نظر من شما فعلا تا دو سال اونجا بهتره بمونید، پایینم بیاید که از این بابت خاطرتون آسوده باشه، الانم که برای 3-4 ماهی به هر حال فصل بهتری خواهد بود، مانند گذشته نیست و در نتیجه طبقه پایین میاد، صبر میکنید دو سال بعد بچه‌ها درسشون و کارشون به اونجایی که باید برسه، بعد دو سال بعد راجع به اینکه چی میخواید بکنید در زندگیتون رو با بچه‌ها و محل زندگیتون تصمیم بگیرید، ولی الان به نظر من تا دو سال دیگه مسئله روشن، دلیل نداره انتخاب دیگری بکنید.
بله درسته.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و امیدوارم
همه چی.
مرسی عزیز، ممنون از محبت.
قربون تو برم دکتر جون، من خیلی خوشحالم و تایید شما رو می‌خواستم برای اینکه بدونم که چیکار باید بکنم.
به نظر من این کمترین بده عزیز، نه الان فکر جنگ باشید، نه جدایی باشید، نه رفتن استکهلم باشید، بیاد یه طبقه پایین دو سال بمونید، دخترتون دیپلمش رو بگیره، با خاطر آسوده هر کاری که هر چهارتون دوست دارید انجام بدید، اون موقع خواستید تلفن کنید، ولی با همسرتون بگذارید با هم یه صحبت داشت باشیم. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مرسی.
ان شاء الله. دکتر جون خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم، مواظب خودتون خیلی باشید.
مرسی، ممنونم از محبت. رد دارید. شنگان عجمن با ما باشید.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه ببرلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
Don't pause your life. برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری. آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
Hi, this is Dr. Fadi Talaqui. Join me Mondays from 8 to 10 p.m. for In Session with Dr. Fadi Talaqui, right here on Radio Hamra.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما از ساعت 6 صبح تا 10 شب به مدت 16 ساعت برنامه یا برنامه زنده داریم و از ساعت 10 شب به بعد تا 6 صبح 8 ساعت از برنامه ها رو به عنوان بازپخش خواهیم داشت. پروفشنال آورز نداریم، ولی از اونجایی که معرفی کالاها و خدمات هم از نظر درآمد برای رادیو و هم برای معرفی صاحبان کالا و خدمات اهمیت ویژه‌ای داره، همون گونه که از قبل گفته شده، شما میتونید یک 4 دقیقه آگهی ما رو داشته باشید، چون ما در هر ساعت 3 تا 16 دقیقه و 3 تا 4 دقیقه پیام یا آگهی داریم در مقابل 3 تا 16 دقیقه برنامه. بنابراین از یه طرف شما میتونید هر 4 دقیقه ای رو که مایل باشید در هر کدوم از برنامه ها در اختیار داشته باشید. ضمناً میتونید در برخی از برنامه ها 8 دقیقه و یا 16 دقیقه از برنامه رو به خودتون اختصاص بدید، یا به صورت مصاحبه و یا اینکه مطالب رو خودتون بیان کنید. نمونه برجسته اون همین امروز چهارشنبه است که از ساعت 5:40 آقای دکتر محمد خسروی، پزشک جراح پلاستیک زیبایی و ترمیمی، به مدت 8 دقیقه برنامه دارن و سپس آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق 8 دقیقه دیگر رو. بنابراین آخر برنامه های من، یعنی صبح 10:40 تا 11 و 5:40 تا 6 بعد از ظهر، که همه وقتهای خوب هستن، اگر مایل باشید میتونید 8 دقیقه یا 16 دقیقه اون رو به خودتون اختصاص بدید و چون دوستانی چند نفری اون رو پذیرفتن، ما از هفته آینده اون برنامه ها رو آغاز خواهیم کرد. فقط اگر روزی و یا ساعتی مورد نظرتونه خوشحال میشیم که با تلفن 310-441-5111 و یا sales@radiohamrah.com تماس بگیرید، از طریق ایمیل اطلاعات رو بگیرید و قرار رو بگذارید. این برنامه میتونه به صورت زنده اینجا تشبید انجامش بدید، میتونه ضبط بشه در استودیو یا هر جای دیگه که مایل هستید و ما اون رو در ساعت مورد نظرتون پخش خواهیم کرد. و ضمناً ما تا آخر این هفته اون پروموشن یا تخفیفی رو که در آگهی ها هست رو خواهیم داشت و از هفته آینده دوشنبه ماه جون برنامه های ما و یا آگهی های ما به صورت عادی خودش در خواهد آمد. به همین جهت است که اگر مایل هستید لطفاً در این زمینه اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
بفرمایید.
من یه مشکلی دارم توی زندگی زناشویی، در مورد اون می‌خواستم صحبت کنم. من حدود 10 ساله که ازدواج کردم، 33 سالمه و حدود 9 ساله که تو اروپا زندگی می‌کنم. مشکلم اینطوریه که همسر من با یه خانومی دوسته، یه دوست صمیمی، البته رابطه جنسی ندارن، صرفاً یه دوستی خیلی عمیق بینشون وجود داره. این دوستی توی این 2 سال گذشته خیلی عمیق شده و یه جورایی من بعضی وقتا خیلی اذیت میکنه. سعی میکنم که این احساس بدی رو که دارم کنترل کنم، ولی بعضی وقتا نمیتونم. و الان هم یه دختر 8 ماهه دارم. چیزی که منو خیلی نگران میکنه این بعضی وقتا که خیلی آشفتم و مثلا به خاطر این موضوع ناراحتم و با خودم حرف میزنم، احساس میکنم که تأثیر بدی روی دخترم داره.
به من بفرمایید همسرتون چند سالشون عزیز؟
ایشون همسن من هستن.
اوکی. شما
برمان... با هم 1 ماه و خورده فاصله داریم.
شما 9 سال اروپایید، کدومتون قبلا اونجا بودید یا هر دو از ایران با هم اومدید؟
هر دومون با هم اومدیم، برای تحصیل اومدیم اینجا.
شما چی خوندید؟
درس خوندید.
شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
من الان دکترای فیزیک دارم، پارسال دکترامو گرفتم. البته الان به خاطر دخترم توی خونه هستم. از وقتی که درسم تموم شده دوره کوتاهی کار کردم، بعد از اون خونه هم. همسرم هنوز دکتراش تموم نشده ولی داره پایان نامه‌شو مینویسه، امیدواریم تا پایان امسال تموم.
ایشون رشتهشون چیه؟
ایشون هم فیزیک خوندن.
اوکی. به من بفرمایید اون خانمی که میفرمایید ایرانیان یا غیر ایرانی؟
ایشون ایرانیان ولی اینجا به دنیا آمدن، اینجا بزرگ شدن.
خب شما از کی یا همسر شما از کی با این خانم آشنا شد؟
این خانم یعنی ما هر دومون با ایشون آشنا شدیم حدود 4 سال پیش توی مهمونی خونه ما با یکی از دوستانمون اومده بودن، ولی دوستی دو طرفه اینها حدود 2 ساله که
ایشون چه سنی دارن؟ ایشون چند سنش؟ چند سالشون؟
ایشون یک کمی از ما بزرگتر بوده، من دقیق نمیدونم ولی بین 1 سال تا چند ماه از ما بزرگتر.
چی خوندن؟ چه میکنن ایشون؟
ایشون زندگی عجیب غریبی دارن. اقتصاد خوندن، دوره که با ما دوست بودن یه مدت کوتاهی کار کردن، بعد بیکار بودن، بعد دوباره تصمیم گرفتن یه دوره‌ای برای خوندن یه درس دیگه رفتن 2-3 ماه یه کشور اروپایی دیگه، حالا برگشتن میگن میخوان دکترا بگیرن توی یه زمینه که به درس قبلیشون مربوط نیست، ولی خب به نظرشون جالبه.
از نظر
اون موقع که ما با ایشون دوست بفرمایید،
از نظر ازدواج رابطه ایشون چی کردن؟
اون موقع که ما با ایشون تازه دوست شدیم، ایشون دنبال یه دوست پسر میگشتن. بعضی مدت گفتن که من پسر مناسب پیدا نمی کنم. با چند تا دختر رابطه داشتن و بعد تصمیم گرفتن یه رابطه عمیق‌تر با یه دختری ایجاد کنن که به هر حال مشکلاتی توی رابطهشون داشتن. همیشه با همسر من تماس می گرفتن و درد دل می کردن و با هم مثلا صحبت می کردن، بیرون می رفتن. الان دوباره گفتن که من از دخترها هم مثلا خیلی نمی‌بینم و جالب نیست و میخوام ازدواج کنم و بچه دار بشم و از این مسائل. و همشن به همسر من میگن من یه شوهر مثل تو میخوام. حتی هم خیلی همسر من برای من تعریف میکنن که چیا بهش
به من بفرمایید که ایشون در چارچوب رابطه با دخترای دیگه قصدشون رابطه‌ای در مسیر همجنسگرایی یا لزبیان بود یا فقط
بله 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 بشتر. یعنی خودشون اینجوری میگن.
حالا همسر شما فکر میکنن که مشاوره ایشونن یا دوتایی درگیر یک داد و ستد مساوی با هم هستن؟ چون ببینید
نه نصب... من ایشون دوست خودشون دارم، میگه من احتیاج دارم به ایشون، میگه من باید ببینمش، نمیتونم. چیزی که منو خیلی ناراحت میکرد، مثلا تو دوره بارداری من چند بار زنگ زدن، عصری که همسر من سر کار اومده بود خونه، من دوره بارداری سختی داشتم و به کمک احتیاج داشتم، بیماری داشتم تو این دوره و اینها، بعد مثلا زنگ زدن ایشون که بیا من میخوام ببینم و تنها هم بیا، خانمت نباشه، همسر من میرفتن دیدن ایشون. مثلا
ایشون میرفتن چی کار کنن؟
میرفتن با هم دیگه صحبت میکنن
درباره چی؟ ایشون چه مثلا؟
درباره همین دوستی هایی که ایشون دارن، دوستی های همین را
نه نه به شما لطف کنید یه کمی به سوالای من جواب صبر کنید صبر کنید شما به من اون موضوع مهم است. ببینید یه زمانی است که شما به عنوان دکتر و مریض، به عنوان معلم و شاگرد، به عنوان یه مشاور برای مسائل مشکلات یک کسی میرید. یه زمانی است نه این متقابله، ایشون مسائل اون رو حل میکنه، اونم مسائل این حل میکنه. ادعای اینا یا در حدی که شما میدونید کدام یک از ایناست؟
اینجور که من این اواخر مثلا متوجه شدم رابطهشون دو طرف است، یعنی همسر من هم مسائل زندگی ما رو گاهی برایشون میگه، البته من از همسرم خواستم این کار رو نکنم چون خیلی من اذیت میکنه این کار، ولی ظاهرا این اتفاق چند بار افتاده.
آخه این که ایشون نه سب کنید این که ایشون برخی از اوقات چند بار افتاده مسئله رو مشخص نمیکنه، یه تراپیست هم ممکنه کمی راجع به خودش حرف بزنه، من اون بحثم نیست. یعنی همسر شما مدعی است که اگر فرض کنید ایشون نروند و با ایشون صحبت نکنن چه بلایی سر اون خانم خواهد اومد و نظر ایشون چه اهمیتی داره؟
نه
بزنید.
نه همسر من میگه خودش احتیاج داره، مسئلهشون خانم نیست، میگه خودش دوست داره که با این خانم حرف بزنه، احتیاج داره.
به چی احتیاج دارن ایشون؟ این احتیاج رو تعریف چیه؟
به دیدن ایشون، به صحبت کردن با ایشون، به وقت گذروندن با ایشون.
شما چی میشید؟
به دیدن ایشون احتیاج داره.
شما اونجا چی هستی؟ به دیدن شما احتیاجی نداره؟
خب به هر حال یه روزایی از نمیدونم چه جورایی همین سوال من هم هست و همین هم من اذیت میکنه.
ایشون اونجا هستن؟ ایشون هستن؟
من نمیتونم به همسر بگم حق نداری بری چون به هم میریزه.
نه خب نه صبر کنیم نه ایشون شما بذارید یه ذره آهسته، ایشون اونجا هستن که بخوان حرف بزنن یا نه؟
همسرم هست ولی الان مواظب دخترمه.
اوکی. به شما به ایشون گفتید میخوایی با من صحبت کنی؟
به ایشون بله گفتم.
آیا ایشون اشتیاقی نشون دادن که در این گفتگو شرکت کنن یا
نه؟ ایشون فقط تعجب کردن ولی میتونم ازشون سوال کنم آیا ایشون.
آخه ببینید عزیز این ماجرای عجیبیست، یا همسر شما آدم عجیبیست یا رابطه غریبیست، بلا هیچ معنایی نه و اصلا دوتا آدمی که هر دو توی رشته هستند و سنشون هم نزدیک است و 10 سال ازدواج کردند و 9 سال در اروپا اومدند و درگیر درس بودند و کار بودند و الان هم بچه ای دارن، یه دفعه یه آدم دیگه مورد احتیاجه، چون از نظر علمی احتیاج یه پایه ای باید داشته باشه، ما به قضا احتیاج داریم، به هوا احتیاج داریم، ولی اگر به هروئین و کوکائین احتیاج داریم احتیاجه دیگه، احتیاج نیست. حالا شما من بفرمایید در حدی که میدونید چه حالی در همسر شما غیر عادی و متفاوت از مردان یا آدم های معمول است؟
غیر عادی
از نظر خواب، از نظر نظافت، از نظر پول، از نظر رابطه جنسی، از نظر همسری، از نظر پدری، چه چیز ایشون غیر عادی است؟
اصلا به نظرم چیز غیر عادی وجود نداره، ولی مثلا یه خاصش اینه که خیلی بعضی هم میگن رفیق بازه، خیلی دوست داره با دوستاش باشه. تا حالا من این مسئله اذیت نمی کرده، این اولین باری که من به شدت دارم اذیت میشم.
شما من بفرمایید که نه این که من نظری
که هست اینه که توی این چند سال، توی این 2-3 سال اخیر به خاطر فشار، یعنی من فکر میکنم به خاطر فشار کاری ما و و خب بچه دار شدن و بیماری و مسائلی که من داشتم، رابطه جنسی ما خیلی خوب نبوده. ما مثلا شاید ماهی یه بار اینطوری میده.
خب حالا که خودتون مطرح کردید، شما از کجا میدید اون رابطه جنسی با هم ندارم؟
همسر من اعتماد دارم، وقتی میگه ندارن ندارن، رابطه جنسی به این معنا که با هم بخواهن مطمئنم که ندارن، ولی اگه منظور رابطه جنسی نمیدونم بغل کردن و اینجور چیزاست، اینا رو خب من خودم هم میبینم که هم دیگر میبوسن بغل میکنن و از در اونا این رابطه جنسی نیست.
شما اگر یه همچی رابطه با یه آقایی داشته باشید، همسرتون باش راحته؟
نه نیستش، من خودم هم راحت نیستم.
نه من اینقدر از خودتون در بیاد عزیز، یه ذره شما بد جوری. شما چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تا خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم.
آخه شما چرا اینقدر خودمدار و خودمحوری عزیز؟ ماجرا بذارید یه نوع دیگه باید بهش نگاه کنی. به شما من میگید که همسر، ببینید عزیز، اون چه که همسرتون دارن انجام دن به گونه‌ای که شما دارید بیان میکنین غیر عادی است. و بعد شما پیامی که دارید به من میدین که هیچ چیز دیگه همسرتون غیر عادی نیست، پس یه معنایی داره این رابطه. اگر به ایشون بگید که اگر شما سراغ این خانم نرید، کاری به این خانم نش باشید، یه رابطه عادی داشت باشید، چه بر سر این خانم ها خواهد آمد، ایشون پاسخش چیه؟
ایشون اولا که میگن رابطه ما عادیه، تو بی خودی حساسی.
آخه ایشون که قبول کردن که شما با یه مرد صبر کنید اگر شما با یه مردی رابطه عادی داشت باشید، ایشون راضی نیستن.
رابطه کجا... فکر میکنم من تعریفمون از رابطه عادی مشابه
نه عزیزم، ایشون نه صبر کنید، ایشون که نمیتونن درباره موضوع تعریف خودشون داشته باشن. ایشون نگاه کنن به 100 تا مرد، چه ایرانی چه غیر ایرانی، که بگه همسر من میتونه، یعنی یا زن که میگه همسر من میتونه بره با یه خانمی بگه من احتیاج دارم با او باشم و عادی باشه، از ذرشون این رابطه در دوربر شما از صد تا آدمی که میشناسید ایش کنشون همچین رابطه ای دارن که آدم بگه عادیه؟ چون که میتونه عادی رو خودش تعریف کنه عزیز، یه چیچ عادی نیست. رابطه ایشون بگونه ای که شما توصیف میکنی ابدا عادی نیست. بنابراین اینشون که میتونم بگم مثل این که یه آدمی باشه قدش فرض کنید 2.5 متر باشه بگن عادیه، نه قدر 2.5 متر که عادی نیست، عادی میدونیم فرض کنید 1.55 یا 1.50 هست برای خانوما، 55 برای آقایون، برای کشورهای مثلا اروپایی یا کشورهای پیشرفته این عادیه. 2 متر قدر که عادی نیست عزیز، که 1/100 مردم شاید داشته باشن. حالا اگر بگم پرسش شما از من چیه، به من چی میفرمایید؟
من دنبال یه راهی میگشتم این حال بد خودم رو کمی تسکین بدم.
نه، حال بد شما، حال بد شما به نظر من اگر این وضعیت این گونه که شما توصیف میکنید باشه، حال بد شما قرار نیست بهتر بشه، بدتر هم میشه. برای اینکه مثل اینه که یه کسی فرض کنید منو بزنید، بعد بگید یه کاری بخوایم بکنیم که من ناراحت نشم، این راه نیست عزیز، مشکل رو باید حل کرد. بله، اصلا برفرض که رابطه ایشون عادی باشه، شما که ناراحتید به دلیل اینکه شما آدم عادی نیستید، ایشون باید اون رابطه رو قطع کنه. این رابطه اصلا عادی نیست عزیز، من اونجا بحث دارم با ایشون. به من بگن از 1000 تا آدم کجای دنیا یه همچین رابطه‌ای دارن، که بگن از 1000 تا 500 تا دارن، 400 تا دارن، 600 تا دارن عادیه. یه همچین منحنی نرمالی رو شما میتونید اینجا به من نشون بدید؟ و بنابراین چرا ایشون کاری که درسته رو نکنن، شما قراره یه کاری بکنید که کار نادرست دیگری رو درست بدونید به گونه‌ای که دیگه اذیت نشه؟ بگذارید حرفای منه که اصلا ایشون خوششون نمیاد رو بشنون. اگر دلشون خواست و دلتون خواست دوتایی با هم، دوتایی با هم خوشحال میشم بشنون. شما کدوم کشور هستی؟
در آلمان زندگی
میکنم. کدوم شهری؟
برلین.
بنابراین لطف کنید بگذارید ایشون بشنون. اولا این برنامه احتمالا میتونید توی هولاکوی آرکایف ببینید یا رازها و نیازها .com.
بله میدونم.
بنابراین یه دوتایی با هم بشنوید شازید. بعد از اینکه شنیدید با هم یه گفتگوی بکنید. گفتگو و واقعا یه بحثی در خور دوتا آدم آگاه تحصیل کرده واقع بین عاقل. به حال شما خدا اینا کرده فیزیک خون. بنابراین قرار است یه بحث واقع بینانه علمی و عقلی داشته باشید. در اون چارچوب صحبت کنید. اگر ایشون خواستن، چون بیش از این من دلیل برای گفتگو با شما نمیدم، اگر ایشون خواستن ولی دوتایی با هم خواستید لطف کنید تشریف بیارید بتونیم با هم صحبت اون رو ادامه. برای خوشحالم باتون صحبت
باش.
مرسی عزیز.
خیلی
ممنون. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استرلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
آیدتو من در دو زمینه میخواستم نظرتون رو بپرسم. به نوعی شاید هر دو مربوط به مبحث عدالت باشن. اگه صلاح بدونید من میپرسم بعد از رادیو گوش میکنم.
حتی فقط اگر ترجیحتون اگر این است بفرمایید، برای که من البته هم تو خوشحالم که اشاره کردید ما هفته آینده ماه جون ماه عدالت و عدالت اجتماعی خواهد بود، بنابراین یه گفتگوی در اون باره خواهیم داشت. هر دو تا سوالتون هم اگر میخواید اگر به گونه‌ای میشه تفکیکش کرد بفرمایید، ولی نمیخوام با هم مرتبط باشه.
اگر سوال داشته باشید من میمونم خدمتتون. سوال اولم در مورد اجرای عدالت هست توسط سیستم های امتحان شده اما به نوعی ناکارآمد موجود، مثلا مثل کپیتالیسم که به نوعی یک سیستم بردهداری مدرن هستش، در مقایسه با چگونگی امکان داشتن یک سیستم کارآمد با یک توزیع یکسان و عادلانه منابع زمینی برای همه موجودات و به نوعی برابری و آزادی برای همه، و اینکه آیا از نظر شما امیدی هست به وجود یک همچین سیستمی در دنیای فعلی یا خیر؟
نه سب کن. آخه ببین عزیز، این سوال به این شکل و فرم یه بحث بتونه چند ده صد ساعت هم باشه عزیز. شما اگر حرفتون این است که سیستم کپیتالیستی سیستم نادرستیه که حق با شماست، اساس و پایش بر ماتریالیسم است که بعداً با ماجرای نوعی ظاهراً لیبرالیسم همراه میشه، ولی واقعیت مسئله نوعی از بردهداری مدرنی که شما گفتید رو به وجود میاره، بنابراین نظام سرمایه‌داری حتما چه. اما نظام دومی که شما تو ذهنتون اجرای رای دارید رفتی سراغ نظام مارکسیستی و کمونیستی، اونم از این بهتر بدتر نباشه در همین بعد در همین حد بدی. باز اونم یه نگاهی داره، نگاه که فرق چندانی نداره، در هدف و ایدالش بده ولی در مسیرش شاید کار بدتر هم باشه. هیچ کسی با اون حرفای کلی که شما زدید شاید به عنوان یه انسان نتونه مخالفتی داشته باشه، ولی جمله بعدی که به احتمال و امکانش اشاره کردید موضوع اصل است و بعدن در مسیری که میخواد خودشو به اونجا برسونه. بنابراین در وضعیت موجود تکلیف به نظر من به مقدار زیادی روشنه. شما اگر در دو تا قطب زندگی کنید، یکی نظام سرمایه‌داری و کپیتالیستی و یکی نظام مارکسیستی یا کمونیستی، وسط اینا یه نظامی است که نه به عنوان سوسیالیسم علمی بلکه به عنوان لیبرال سوسیالیست دموکرات، یعنی دموکراسی لیبرالیسم و سوسیالیسم در این وسط قرار گرفته. معلومه که وسط این دو اون سومی بهتره، همون چیزی که تا حدودی کشورهای آمریکای اروپای شمالی دارن، از سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و هلند و بلژیک و اینا گرفته، یعنی اونا نسبتاً در اون مسیر و جهت قرار دارن. بنابراین ما یه نظام سوسیالیستی داریم و اگر به من بگید با وضعیت موجود انتخاب تو چیه، معلومه سوسیالیستیه، ولی نه سوسیالیسم علمی، نه مارکسیست، نه کمونیست، نه ماتریالیست دیالکتیک و حتما نه سرمایه داری، برای که هر دو اینا به نظر من به نوعی بردگی انسان و حقارت انسان و وسیله بودن انسان و شی بودن انسان رو در درون خودشون دارن و همین.
نه، یعنی آیده تور کشورهای مثل سوئد، نروژ، بلژیک یا کشور اسکاندیناوی که اشاره می فرمید سیستم لیبرال یا سوسیالیسم دموکرات که اشاره فرمودید، من هیچ وقت زندگی نکردم اونجا، ولی آیا از نظر شما زندگی کردن در اون کشورها آدم رو به این حال می رسونه که خب بالاخره من الان نهایتاً دارم در یه جای زندگی می کنم که عدالت و برابری و همه چی بر اساس کامن سنس هستش؟
ما همچی حرفی نزدم عزیز. آخه نه، شما ببینید اگر آدم دقیقی هستید یه مقدارم تو واژه‌ها باید دقتش رو کرد. من عرض کردم وسط این دوتا سیستم سیستم سومی است که هم عملا وجود داره هم نظرا وجود داره، و بعدم تا این حد عرض کردم که یه نظام لیبرال دموکرات سوسیالیست که به راحتی میتونه با هم هماهنگ باشه رو من بهتر از دو نظام مارکسیستی یا کمونیستی و سرمایه‌داری می‌بینم. و این چیزیست که ممکنم هست، اینی که اینا نوع کاملن یا حتی نزدیک به کاملن، نوع ایدالن حتما نه، ولی ما با واقعیات دنیای امروز روبرو هستیم. به همجاست که شما به آمار نگاه کنید، شما برید سراغ مطالعه علمی که درباره 10 تا کشور خوشبخت جهان شده، غیر از باهاماس 9 تا دیگه شون مال اروپای شمالیه. دانمارک اولیش، یعنی اولین کشور خوشبخت جهان که ویل بینگش اول دانمارک. بنابراین وقتی شما سراغ مطالعات میدید تو 10 تا کشور غیر از باهاماس اون یه جزیره است با یه ویژگی خاص، اون میذارن 9 تاشون هم این 9 تا هستن. از نظر سلامت فیزیکی، از نظر روانی، از نظر خوشبختی هپینس، از نظر ویل بینگ بهزیستی، نقطه های اول دنیا. خب منم به عنوان یه آدم ریالیست، یه آدم واقع بین که در دنیای ذهن و خیال و آسمان ها حرکت نمی کنه، معلومه که یه چنین سیستمی رو میپذیرم میپسنم. بنابراین اگر من تو اون دنیا بودم به من میگفتن ما میخوایم تو رو بفرستیم به این دنیا، امیدوارم کسی اذیت نشه، دفعه عرض کنم رگ میهن پرستیش هم بالا نیاد و به خونش هم به جوش نیاد، خب میگفتن تو رو کجایی خلق کنیم؟ روسی، ژاپنی، بنگالدشتی، هندی، امریکایی، ایرانی؟ میگفتم دانمارک. این اطلاعاتو میداشت. یا سوئد، نروژ، فنلاند، بلژیک. بنابراین تکلیف ما در دنیای امروز خوشبختانه با این نوع گرایش و جهتی که داریم آشکاره. اصلا بحث من این نیست که نوع کاملن، نوع خوبن، هیچی، فقط بهترن. همین.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. سوال بعدی من در مورد مقایسه مقوله گیاهخواری و گوشتخواری هست. به عبارتی چطور میشه توجیه کرد کشتار دست جمعی یک گونه از جانداران یا گونه های حیوانی رو توسط گونه دیگه یا همون گونه انسانی و حتی بدتر از اون خوردن اونها علیرغم وجود کافی منابع گیاهی توی زمین، تا جایی که بشه گفت مثلا به عبارتی من شنیدم که میگن تا وقتی کشتارگاه حیوانات وجود دارن و پذیرفته هستن میدان جنگ بین انسان ها هم همچنان وجود خواهد داشت.
خب حالا اون حرفای مقداری کمی کمیش درسته، بیشترش نه، برای که همون حیوانات که همدیگر رو نمیخورن و خودشو نمیخورن همدیگر رو یه جور دیگه میخورن. ببینید عزیز، دو تا نکته. اینکه شما من بفرمایید انسان موجود گوشخاری هست، نه، اصلا جهاز هاضمه ما نشون میده، دندونای ما نشون میده که ما گوشخار نبودیم، ما به تدریج گوشخار شدیم. اما یه گفتگوی وجود داره چرا گوشخار شدیم و گوشخاری چه اثری داشت. امیدوارم باز که سوء استفاده گوشخاری بده، این اول بگم، ولی گوشخاری دلیل بوده که ما انسان شدیم. یعنی ما که علف خار بودیم با علف مجبور بودیم، اگر از 24 ساعت 16 ساعت بیداریم 16 ساعت مثل گاو علف بخوریم و بعدش هم قش کنیم و دو مرتبه فردا صبح علف. یه جایی تو تاریخ که چند هزار چند صد هزار سال قبل من نمیدونم ولی گفتگوهاش هست، اتفاقی که افتاده انسان به دلیل آتش سوزی ها با گوشت پخته یا گوشتی که مخلوط شده با سبزی ها آشنا شده و شروع کرده مقدار اون به تدریج گوشت رو خورده. به خاطر اون گوشت تغییرات بدنی پیدا کرده، به خاطر اون گوشت اوقات فراغت پیدا کرده، بنابراین قرار نبوده 16 ساعت بچره، نتیجتا بیکار شده و چون به دورورش نگاه کرده جهان رو فهمیده و به خاطر اون فهمش مغزش رشد پیدا کرده و شده انسان. بنابراین نظریه علمی که در این زمینه وجود داره این است که ماجرای گوشتخواری انسان بوده که ما را از حیوان در آورده و وارد مرحله انسانی شده. این مال چند هزار چند صد هزار سال قبله، احتمالاً به میلیون نباید برسه یا اگرم باشه نزدیک اونه. پس این تعریف اون زمان. الان بدن من و شما در برخی از موارد، برای بعضی از بدنها در حدی که من میدونم، آگاهی من در این زمینه کافی نیست، بدون گوش نمیتونه زندگی کنه. یعنی یک کمکی گوش یه اوقاتی این رو میخواد، نتیجتاً کمی از این گوش اجتناب ناپذیره. به من یه ده میگن نه میشه نخورد، من بحثی نمی کنم چون آگاهی علمی رو ندارم. اما شما نگاه کنید به استدلالی که کردید، حرف شما بسیار درسته که ما داریم حیوانات رو میکشیم و میخوریم. بسیار خوب، اگر شما فقط بپذیرید که تفاوتی بین حیوانات وجود نداره و کشتن یک حیوان به کوچکی و بزرگیش ارتباطی نداره، حیوان حیوان، که شما یه پشه رو بکشید، یک پروانه رو بکشید، چه یک گوسفند رو بکشید یا یک گاو رو بکشید، اگر بپذیرید اصل برابری رو که به نظر من ناچاری نمیتونید بگید برخی از حیوانات چون کوچولو هستن مردن که مردن یا از بین رفتن که رفتن، باید مواظب گاو و فیل بود ولی مواظب فرض کنید سوسک و کرم نبود، برای اینکه اونا مهم نیستن. من فکر نمی کنم یه همچین توانایی شما از نظر نظام ارزشی داشت باشید بدون مطرح کنید. اگر این رو بپذیرید اشکال کار اینه که اگر همکنون همه مردم دنیا تصمیم بگیرن که گوشت نخورن و بنابراین کشتاری که در جهت مرغ و خروس و گاو و گوسفند و حیوانات دیگری که ما میخوریم هست متوقف بشه، حتی ماهی ها متوقف بشه، اتفاقی که میفته چیه؟ شما باید به مقدار زیادی به هر حال گیاهان یا سبزی داشته باشید، اما برای تولید سبزی و به دست آوردن اون محصول شما هر جای میلیون ها حیوان ریز رو میکشید. پس کنید این کامباین های امریکایی که را میفتن توی مزاره وقتی با این چرخ ها و قدرتشون حرکت میکنن در هر یه فوت یا یه متر ای بسا چندین چنده حالا بسته به محلش از حیوان کوچیک رو میکشن، له میکنن، از بین میبرن، یا انسان برای به دست آوردنش یه همچین کاری رو خواهد کرد. یعنی متأسفانه قاعده و قانون طبیعت از این بابت خیلی نمیشه ادارش کرد. شما یه گاو رو میکشید ای بسا نمیدونم مثلا 200 نفر 300 نفر یه روز ازش تغذیه میکنن، این گاو برای اینکه بتونه شما بذارتش کنار در مقابل مثلا 200 پوند گوشت گاو 300 پوند گوشت گاو شما بخواید اینقدر سبزی بخورید اینقدر میوه بخورید که اونو جبران بکنه، حجم حیوانات که میکشید حتما یا مقدار حیوانات بیشتر از یه دونه است. و همقدر که شد 100 تا یا 500 تا یا 1000 تا یه سال مطرحه. یه دونه گاو رو کشتیم، اگر نکشیم 1000 تا حشره رو باید بکشیم. حالا چه میشه؟ اشکال کنیم
برای تولید همون یک گاو کلی از همون علوفه مصرف میشه، یعنی به نوعی تولید اون علوفه اشتاب ناپذیر هست. اما اگر از ماس مردر یا کشتار دست جمعی حیوانات پرهیز بشه باز به نوعی منابع گیاهی موجود کافی برای انسان ها هست.
نه باز نری تو بحثای شما دوست داری مثلا حرفی نداری اصلا، ولی این بحثا یه مقدار شما نگاه کنید حجم هر چند هزار برابر حشر است. اسه این نیست، گفتم شما من میخواید بگید یه چیزی رو ترجیح میدید دوست دارید، من بحثی ندارم. من فکر کنم حتی قبل از اینکه جواب شما رو برای تکامل بدم گفتم من مخالف گوشتخواری هم تموم شده رفت، مخالف کشتارم. ولی عرض من این است که شما به عنوان یه آدم واقع بین نظام ارزشی و اخلاقیتون با رو واقعیت و بحث عقلی استوار کنید. اشکال کجاست؟ ببینید سالها قبل وقتی که این فری ویلی فیلم درست شد یه نهنگ در روز 10,000 تا ماهی میخوره، میخواد چیکار کنی؟ نهنگا رو از بین ببریم چون 10,000 تا ماهی میخوره؟ تکلیف رو ببینید، ما دخالت
نهنگ قدرت انتخاب نداره ولی ما
من... نه ببین باز رفتی استدلالای فلسفی نکنید عزیز. چرا شما به عنوان انسان همین نهنگا رو بکشید 10,000 تا ماهی رو هر روز نجات بدید؟ نمیکنید. ببینید میخوام بگم تو طبیعت به این راحتی دستکاری ساده نیست. شما من میگید گوشتخاری بده با تو موافقم، شما میگید گوشتخاری یه منبعی برای بیماری ها و گرفته است با تو موافقم، شما من میگید گوشتخاری سبب کشتار یه مقدار حیوان میشه با تو موافقم، ولی به من بگید گوشتخاری رو متوقف کنید حیوانات کمتری در روز کشته میشن اونو قبول ندارم. پس اون بحث برای اینکه بگذارید تعداد کمتری حیوان رو بکشیم در حالی که یه مقدار بار ارزشی و انسانی و اخلاقی داره که اصلا باش مخالفت ندارم سر جاش میمونه، این که برای انسانم مضر مثلا به میزان و شدتی که ما مصرف میکنیم هم سر جاش میمونه، اما این که ما فکر کنیم سلوشن پیدا کردیم، مردم جهان 7 میلیارد مردم جهان دیگه هیچ گوشتی نمیخورن پس حیوانات کمتری کشته میشن به دلیل جانشینی که از طریق گیاهانه و به دلیل کشته شدن حشرات کوچک که اجتناب ناپذیر توی خاک و توی زمین و در وقت کاشتن و در وقت شخ زدن و در وقت درو کردن و بعدن حمل و نقل، اینا مسئله است عزیز. شما اصلا یه اتومبیلی که حرکت میدین چه مقدار حیوان رو میکشید زیر چرخاتون و بهتون که میخورن. به من میگید اینا رو کارش نمیشه کرد، خب به یک اعتبار حرف درسته، ولی اینجا مرزم این است که با طبیعت هم نمیشه این گونه را. بنابراین کوشش کسانی که به این موضوع جنبه انسانی دارن و اخلاقی دارن، کوشش کسانی که به دلیل سلامتی انسان ماجرای گوش رو بد میدونن، کوشش انسانی که یه چنین کشتارهایی رو در یه چنین شرایطی بدی نامناسب میدونن رو میفهمم، به نظر منم حرف درستی است. ولی اینکه فکر کنیم راه پیدا کردیم سلوشنی پیدا کردیم برای حل مسئله، من با اون مطمئن نیستم. گفتم
ببین برای تصادف و اتفاق خب آدم ها در طی روز به شکل تصادفی و اتفاقی خب خیلی میمیرن، ولی اینکه یه سری آدم رو ما یه جایی جمع کنیم اینا رو پروار کنیم اینا رو بکشیم خب این خیلی متفاوت هست.
آخه عزیزم ببینید باز چرا میخواید تحریک احساسات بکنید؟ بعدم شما یه زمین داشت باشید 100,000 تا حشره رو بکشید، اون چی برای که میخواید گندم تولید کنید؟ آخه عزیز نرید نه ببینید اینا بحثای تحریک کننده است. حرفتون من نمیدونم 4 دفعه 3 دفعه عرض کردم حرفتون درسته تو اون چارچوب، ولی مسئله ای رو حل نمیکنه. ببین جمله منو شما بهش نگاه کنی، امروز 7 میلیارد مردم دنیا گوش نخورن، من میگم تعداد بیشتری حیوان طی روز به خاطر این تصمیم کشته میشن. شما هنوز میگید ما اونجا جمع میکنیم شرایط بد فلان غیر انسانی غیر حیوانی، من اصلا مخالفت ندارم، اون بحثا رو همیشه میشه کرد، ولی اینکه فکر کنیم راه حلی پیدا کردیم مسئله من و به همین جهت که تو این گونه موارد یه مقدار با جانب احتیاط و اعتدال رو به کار برد. ولی اگر یه کسی به من بگه من سخت مخالفم با گوشت خوری، من ساکت میمونم، میفهمم میشم، هیچم احساس نمی کنم که عیب و ایرادی داره، ولی وقتی که خواستیم سیاستی رو برقرار کنیم، تصمیم بگیریم، اقدامی بکنیم با توجه به هدفها، اونجاست که اون وقت من عرضم خدمتشون این هست که خب مثل این که ما اون هدفی که به دنبالش بودیم تأمین نشد. شما هنوز یه توضیح و توجیه براش دارید. بله هیچم نمیخوام بگم آنچه که میفرمایید عیب و ایرادی داره، ولی باید دونست که بحث در کجاست، برای که همیشه تو تفکیک مسائل روشن میشه. من متاسفانه به پیام رسیدم که میام گوشه خوشا شما. مرسی عزیز، ممنون از محبت، مرسی از خدافظ. شما رجمند با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید شما ایرانی هستین؟
بله چطور مگه؟
هیچی در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه اوکی خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی الکی بنزین نسوزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بزن الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاری مینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله به مادر شوهر گرامی سلام بندر ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز، رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تو هر جا هم مسیر باشیم میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چی شد؟ چطور شد؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم، ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا باید چیکار کرد؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
فلیم اینترنشنال تقدیم
میکنه.
همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
هر چهارشنبه از ساعت 8 تا 10 شب شنونده برنامه همراه با سوزی خاتمی باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستن آقای دکتر؟ خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. ببخشید بنده در اون تو مشکلی که برای خواهر کوچیکترم پیش اومده بود، یعنی مشکلی که برای خانوادهمون بر از پیش اومده، تماس گرفتم خدمتتون. یه بیوگرافی کوچیک از خانواده خودم خدمت نرز میکنم، با تایی سوالی بشین در رابطه این مورد من خدمت میگم. اول اینکه ما یه خانواده پنج نفری هستیم که خواهرم فرزند آخر هست که شو فاصله 7 سال از بنده که فرزند وسط هستم. ایشون با یه آقایی آشنا شدن که نگرانی اصلی خانواده من از آشنایت این دو نفر با همه و این که حالا فکر ازدواج هم پسر خواهر من افتاده.
خواهرتون چند سالشه؟
خواهر من خودش لیسانسشو از یکی از متعاقدترین دانشگاه‌های تهران گرفته، درشه الکترونیک. برادرم دکترای هوافضا هستش، من خودم دارم الان توی اروپا مشغول تحصیل مسترم هستم. پدرم مهندسی را ساختمانه، ولی خب به طب اون برای بخواهیم نگاه کنیم، این آقایی که الان باشون آشنا شدن حتی دیپلم هم ندارن، یه فروشنده بوتیک هستن، یه بوتیک رو دارن میکنن. فاصله سنیشون با خواهر من 8 سال هستش و اینکه از لحاظ خانوادگی هم خانوادهشون هم هیچ تحصیلاتی ندارن. این پسر حتی سربازی هم نرفته، سربازیش هم تموم نکرده، ولی چون هم محلهی ما بودن، من هم تقریبا 8 سال 9 سال بود که این پسر رو میشناختم. وقتی با خواهرم صحبت کردم و این موضوع که این آدم به دردتون نمیخوره، به واسطه این که حتی روابط فیزیکی که این آدم با اطرافیانش هم داشته اصلا در شأن شما نبوده، چون این آدم اینجور که من و حالا دوستان اطرافش میبینیم کسی بوده که خیلی باز بوده تو روابط حتی فیزیکیش با خانوما، یعنی با کسی که حتی نمیشناخته مثلا میمادن به کیچه سر میزدن، خیلی راحت ارتباط برقرار میکرده، حتی ارتباطات کاملا تعریف نشده داشته. حالا امکان باز بشن و باید جزئیات بشن، ولی متاسفانه از اون تاریخ به بعدش هم که من با خواهرم صحبت کردم، سعی کردم که بهش بفهمونم که این آدم به دردتون میخوره، ایشون با منم دیگه صحبت نکردم. الان تنها کسی که هست مادرم هستش. پدرم هنوز اطلاع نداره، مادرم به شدت مخالفه، خیلی نگرانه، حتی ایشون مشاور هم برده، الان چند جلسه یکی مشاور میده، ولی واقعا نمیدونیم که باید چی کار کنیم، چجوری جلوی ماجرا رو بگیریم.
خواهر شما چند سالشون؟ عزیز
خواهر من 24 سالشه، این آقا 32 سالشه.
به من بفرمایید که خواهر شما از نظر ظاهر و شکل و اندام و اینا چگونه است؟ خوب؟ خیلی خوب؟
خیلی دختر زیبایی هستش، نه چاقه، نه مثلا ایبی تو صورتش داشته و چه تام، خیلی هم دختر زیبایی، موهای خیلی قشنگ، چشای خیلی قشنگ، یعنی هیچ ایرادی تو ظاهرش نداره.
خب حالا به من بفرمایید که خواهر شما یک در چارچوب رابطه قبل از ایشون چه مدتی سوالا با این آقا دوستن؟
با این آقا الان تقریبا حدود 4-5 ماهی هست که دوست هستن، آشنا شدن و اینکه روابط قبلی هم بالاخره تو دانشگاهشون که بودن با یه آقای دوست بودن، بعدش با یه آقای دیگه آشنا شدن، ولی خب روابطشون روابط بازی نبوده، چون منم خیلی بهشون نزدیک بودم، با من میومد صحبت میکرد، روابطشون روابط دوست داشتن ولی یه چارچوب مشخصی داشته رابطهشون، رابطه های خیلی بازی نداشتن، رابطه بوده که آشنا بودن بعد یه مدت رفتن اومدن و بعد حالا دعواشون شد یا هر مسئله پیش اومده و جداشون از رابطه اومدن بیرون.
حالا با چه شدتی این دو همدیگر رو میبینن؟ هفته چند دفعه و کجا؟
آنی دکتر راستش رو بخواهم من که الان ایران نیستم، ولی اینجور که از مادرم میشنوم تماس تلفنی و اسمس و موبایل اینه که مرتب هستش و اینکه هم دیگه رو میبینن با توجه به مخالفتی که صورت گرفت از طرف مادرم و از طرف خانواده، الان به اون صورت مشخص نیست که رابطه اینا چجوریه، فقط میبینیم رابطه الان هست، اینکه اینا چجوری هم دیگه رو میبینن و روز و هفته چند بار این معلوم نیست، چون خواهر منم الان کار میکنه شاغل هستش، ما نمیدونیم که حالا میره بیرون میره سر کار موقعی که برمیگرده، چون وضعیت جوری نیست که الان بکنه مثلا دنبالش را بیفته یعنی چی کار میکنه، اینو نمیدونیم الان به چه صورت، فقط میدونیم که در تماس هستن. همچنان
در ایران غیر از پدر و مادر کدومی که از اعضای خانواده یا خواهر برادرش هنوز اونجا هستن؟
من برادر بزرگم که پی‌اچ‌دی‌ش رو گرفت تموم شد، الان برگشته، تقریبا دو هفته هست که ایران هستش.
اوکی، ایشون هم از جریان خبر داره و با خواهرتون صحبت کرده؟
والا برادر بزرگ من از این ماجرا خبردار شد، خیلی به شدت ناراحت شد، چون اون هم مثل من به خاطر اینکه این آقا توی محل ما بود ایشون رو میشناخت و اینکه خب حالا که مشخصاتی داشته این آقا و چه روابطی داشته این آقا رو میشناخته، خیلی برادر من یکم برخوردش تون بود، به خاطر همین اونم رابطهش با خواهرم قطع شد، یعنی خواهرم حتی دیگه با اونم صحبت نمیکنه. ولی موضوع اینه که الان پدر من نمیدونن این ماجرا رو، خب پدر من اگه این موضوع رو بفهمم برخورد ممکنه خیلی شدیدتر بشه، پدر من یا دایی من، ولی مادر منم الان نمیدونه چیکار کنه، این موضوع در میون بذاره.
شما به من بفرمایید که خواهرتون الان همون خونه که پدر مادر هستن زندگی میکنه، درسته؟
بله.
دیگه از اعضای خانواده، از خواهر برادر کی اونجا زندگی میکنه؟
الان من برادرم هستش و مادرم و پدرم.
بنابراین برادری که تازه برگشته الان تو اون خونه است.
بله بله بله.
ایشون چند سالشه؟
برادر من 33 سالشه.
اوکی. حالا به من بفرمایید آیا شما خواهرتون رو یه دختر عادی میبینید از نظر اعتقاداتش، رفتارش، باورهاش، یا در یه زمینه هایی مثلا افراط و تفریطی تو هر چیزی که فکر میکنید؟
آقای دکتر، والا الان با توجه به صحبتی که من باش کردم، من این وابستگیشو به این آدم و به این رابطه اصلا سالم نمیدونم، همینی خیلی تعجب دارم وقتی فهمیدم که خودشو واردش این رابطه کرده، ولی کلن آدم معقول و منطقی بوده، حالا نمیدونم چی شده که دست به این کار زده، این اتفاق افتاده، اینو من واقعا درک.
شما بعد از این که با ایشون حرف زدید و احتمالاً چیزایی که من گفتید بهش گفتید، پاسخ خواهرتون چه بود؟
آقای دکتر، من وقتی با صحبت کردم همین چیزا رو بهش تعریف کردم، بهش گفتم خواهر من ایشون نمیتونه به هیچ عنوان شوهر خوبی باشه، حتی این آدم زمانی که دو سال سه سال پیش با دختری دوست بود، خواستگاریش رفت، نامزد داشت، حتی در اون زمان من شاهد این قضیه بودم که این آدم به اون دختر هم خیانت کرد، یعنی یه مشتری که اومد توی مغازهش خیلی راحت در مغازه رو بست و کارشو کرد و بعدش هم تموم شد. گفتم این آدم اینجوری، این آدم چجوری میتونه شوهر خوب باشه به واسطه این دفتار از لحاظ سطح خانوادگی که ما؟
نه میدونم، خواهرتون جواب داد، اون حرفی که شما زدید شنیدم. خواهرتون
من هیچ چی نگفت، دکتر ساکت شد، بعد من ازش خواهش کردم، گفتم هر وقت خواستی با من صحبت کنی من زنگ بزن، من حرف نمیزنم، ولی خواهش می‌کنم با این آدم دیگه ارتباط نشه. من گفت باشه، ولی با من ارتباط چقدر کرد؟
نه با شما ارتباط چقدر کرد؟ یعنی چی؟
بله.
نه نه یعنی چی قطع کردین شما اگر به زنگ
بزنید؟ نه دیگه با من تماس گرفت و من حرف زد، بعدش هم به مادرم گفت من نمیخوام دیگه با ایشون صحبت کنم. من همین حرفا رو به خود اون پسرم گفتم، اون پسر میگه دروغ این حرفا پشت سر من، این حرفا حقیقت نداره. من روابطم مشخص بوده، هیچ وقت با کسی که نشناختم نبودم، هیچ وقت ببخشید اینجوری میگم مثلا با کسی که اسفندی دیگر سر چهارا نبودم، اینا همه حرفه، اینا رو دروغ گفتم، من یه آدم خود ساختم. فقط الان ادعای این آدم و خواهر من اینه که این آدم یه آدم خود ساخته است، مثلا خودش یه مغازه اجاره کرده داره کار میکنه.
حالا شما ببینید عزیز، در اینجا با واقعیت در ارتباطی، یعنی واقعیتی که شما بر اساس اطلاعاتی که دارید یا فکر میکنید دارید به این نتیجه رسید که اون آدم مناسبی نیست، خواهرتون معتقده به او گفته و او میگه اینا دروغه. البته یه دختر 24 ساله تحصیل کرده در ایران که فکر کنه اگر یه پسر یه حرفی بهش زد راسته، خب باعث تعجبه، حداقل باید شک و در او برانگیزه. بنابراین به نظر من شمایی که میگید با یه خانمی آشنا بود و به خاطر کسی دیگه رفت، شمایی که میگید یه مقدار اطلاعات دارید، اگر موضوع رو جدی میدونید در ارتباط با خواهرتون که این موضوع داره جدی و یا شاید تبدیل به چیز دیگه میشه، وظیفه شما به نظر من پیدا کردن اطلاعاتیست، یا به یک اعتبار تعجب نکنید اسناد و مدارکیست که بتونید به خواهرتون رو نشون، یعنی بهش برگردید بگید این با این آدم مثلا آشنا بود، دوستش بود، بعد اون آدم چرا جدا شد، این آدم اینو داره میگه، اسم اون آدم اینه، شرایط اون آدم اینه، یعنی با یه اطلاعاتی او رو مجهز کنید که خاطرش در این زمینه آسوده بشه که نظر شما به عنوان کسی که مناسب نیست همین گونه بی پایه و بی اساس نیست، چون شما یه آدمی رو دارید متهم به یه چیزایی میکنید که البته با توجه به اطلاعاتی که دارید یا چیزایی که دیدید یا شنیدید نسبت به شک ندارید، از حرفاتون پیداست، ولی وقتی که میخواید برای یکی بازگو کنید درست مثل داستان یه دادگاست که باید به اصطلاح محکمه پسند باشه. حرف شما هم باید
وقتی من کلمه تو معذرت میخوام من اینو بگم، متاسفانه من اینجور که مطمئنم، احساس نمیکنم، مطمئنم که خواهرم خودش این موضوع رو میدونه، خواهر من میدونه که من دروغ نمیگم. حتی مادر من برگشت گفت خواهر تو کسی بودی که دختر به دخترش گفت، تو کسی بودی که چند سال پیش وقتی میرفتی در مغازه این آقا واسه خریدی هر چیزی میمدی خونه، بعضی موقع میگفتی اه معلوم نیستی که ببخشید گنده که صفتکاری داره میکنی، دعا این زورا در مغازش قفله. بعد و اینکه حتی مادر من بهشون گفته تو میدونی برادر تو آدم تخمزنی به هیچ عنوان نیست با توجه به عقایدی که داره. من خودم آقای دکتر احساس میکنم که این آدم میدونه، یعنی خواهر من میدونه که این حرفا واقعیت داره، ولی علنا قبول نمیکنه به خاطر اینکه نمیدونم، به خاطر اینکه نمیخواد این رابطه رو بشونه.
نه آخه ببینید عزیز، نه اون حرفتون
در این که این خواهر من میدونه که چنین روابطی این آقا داشته، من این شکی ندارم، چون هم من رو میشناسه که من آدم دروغگویی نیستم، به کسی تهمت نمیزنم، هم خودش میگم این آقا 10 سال توی محله ما مغازه داشته و نه تنها من بلکه مغازه های اطراف و بالاخره کسایی که تو محله میرفتم میومدن چنین شخصی رو میشناسم. به خاطر همین هم است که پدر من یا دایی من اگه این موضوع رو بفهمن برخوردشون خیلی شدیدتر بد خواهد بود، چون اونا هم میدونن این آدم کیه.
خب نه ببینید عزیز، ما در اینجا با یه موضوع جدی روبرو هستیم، یه فرض رو بر این بگیریم که حرفای شما درسته، بعد در خصوص خواهرتون دو چیز رو میشه تشخیص داد، یکی این که خواهر شما یه موجودیست که شما خیلی نمیشناسیدش، دوم یه وجود دوگانه داره که در حالی که یه نوعی از رابطه و انسان و محیط و خانواده رو دوست داره، نوع عکسش رو هم دوست داره، آدمایی هستن که چنین به موضوع نگاه میکنن، و سومی که قصد آزار و آسیب به خودش و شماها رو داره، یعنی با این کارش ما برخی از وادی اصطلاحی هست در زبان انگلیسی بهش کن emotional cut off، یعنی برداشتن یک کارد برای بریدن یه دی از خود و یا بریدن اونها به خاطر خشم و کینه پنهانی که داره. البته و متاسفانه این که فرزند خانواده 5 نفر است و فرزند آخر خانواده 5 نفر است و یه فاصله 9 ساله به اولی داره، خب این نشوندنده این است که یه نوع دیگری از احساسات عواطف داره، ضمناً یه پنهانکاری، یعنی اون رو هم معمولاً تو این آدما به دلیل تخیلی بودن میشه دید و یه نوعی از حالت‌های متفاوت. حالا ببینید عزیز، شما یه اشاره کردید که مادر بهش گفته بره پلو دکتر، اگر میشه بذارید ما پیام ها رو بشنویم، به من یه اطلاعاتی در اون زمینه بدید که کی رفته، چی شده، چه گفتگویی شده، اگر حرفای دیگه هم هست بتونیم با هم صحبت کنیم. لطفاً با ما باشید. چنگار اجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودیوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد، چهار چوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تصمیم می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
فرمودین راجع مشاور میخواستیم سوال
کنیم. آره، گفتم که شما اشاره کردید که مادر فرستادنشون چی بوده اون داستان، در حدی که میدونید.
بله آقای دکتر، تا این لحظه الان دو بار رفتن، الان منتظر وقت سومشون هستن، ولی تشخیصی
که رفته نه کی رفته
ایشون یه حالتی از افسردگی رو دارن.
نه سب کن، کی رفته پدر مشاور؟
من خواهرم رفتن.
نه خب پس مادرم
هم یک بار رفتن.
اون وقت گفته شده که ایشون خواهر احتمالاً زمینه برای افسردگی دارن؟
یه حالتی از افسردگی دارن. بله.
به من بگید که شما چه حال غیر عادی رو در خواهرتون تا یه 24 سال گذشته اگر میدونید در مورد ایشون میشناسید.
آقای دکتر، من این اواخر چون چندین بارم با صحبت کردم، مخصوصا سر این قضیه هم با صحبت کردم، میزدی گریه میگو پاره من خیلی تنهام و احساس تنهایی میکنم و کسی نیست باش حرف بزنم، و در صورتی که خواهر من آدمیه که توی رفاه مصری بزرگ شده، واقعا رفاه مصریشو داشته، تفریحشو داشته، پول تجاری خوبشو داشته، رفت آمدشو داشته، مهمونیشو داشته، ولی من احساس میکنم همیشه نسبت به شرایطی که داشته یکم ناسپاس بوده و همین باعث شده که خودشو همیشه توی مخمصه و ناراحتی و تنهایی و دلتنگی ببینه. الانم اینجور که من میفهمم، اینجور که من فهمیدم برای اینکه با صحبت کردم، احساس میکنه که این آدم تنهاست، این پسر رو پیدا کرده، این پسر هم فرشته نجاتشه و مرهم همه درداشه و سنگ صبورشه.
حالا به من بگید این پسر از نظر شکل ظاهر و ریخت و قیافه و اینا چطوره؟
پسر خوبیه، پسر خوش قیافه ای از لحاظ ریخت و قیافه، قد بلندی داره، ورزشکار هستش، ولی میگم
نه متوجه شد. آقا ببینید عزیز، اشکال کار در این است که شما به گونه ای که بحث رو آغاز کردید و ادامه دادید در یه خانواده زندگی کردید، یه مقدار به دلیل باید و نباید و بکن و نکن آدم ها توش میتونه خفه بشه و معمولا این شامل حال بچه چهارم یا پنجم میشه و بنابراین میشه فهمید که خواهر شما یه ناتوانی در جهت تشخیص مسائل و مشکلات خودش و حل اونا داره و بنابراین اگر نتونید یه روانشناس خوب براش پیدا کنید که کمکش کنه، میتونه مسائل دیگری یا بیشتری پیدا کنه. موضوع افسردگی و احتمالاً خشمش هم میتونه کار دستش بده، کار دست شما بده. حالا یه سوالی ازتون دارم، امیدوارم اذیتتون نکنم. آیا فکر می‌کنید از نظر فیزیکی و جنسی چقدر به این آقا نزدیک شد؟
آقای دکتر نه اذیت نمی‌شم، ولی احساس می‌کنم هنوز فکر می‌کنم بهش اتفاقی نمی‌شون نیفتاده باشه، به خاطر اینکه این آقا هم خانواده من میشناسن، هم دایی من میشناسن، پدر من میشناسن، میدونن که اگه وقتی این اتفاق بیفته قبل از اینکه بخواد ازدواج صورت بگیره مشکل بزرگی ممکنه پیش بیاد، و اینکه حتی این آقا هم به من یک بار اسمس داد، گفتش که یعنی یه جوری ترجیحاً گفتش که ما اگر با هم هستیم فقط قصدمون ازدواج، و یعنی خواست من بفهمونه که من به خواهرت نزدیک شدم، میخوام نیتم خیر و از این صحبت هایی که حالا انجام داره که من نیت خیر دارم، بخاطر همین فکر نمی کنم، حالا نمی دونم، قطعا نمیشه مطمئن، ولی فکر نمی کنم تا قبل از این که این بخواد بیاد با خانواده صحبت میکنه بخواد کاری دیگه ای انجام بده، چون خواهر من هم رابطه ای نداشتی، تا حالا رابطه فیزیکی نداشته، این مطمئنم، امیدوارم که اتفاقی
نیفتاده باشه. نه اون که فکر نمی کنم، من هم نظرم اون نیست. ببینید فقط علتی که پرسیدم به خاطر این است که میخوام ببینم خواهر چه مقدار زمینه خودتباهی و سلف دیسترکشن داره عزیز. ببینید تو چون نظام ذهنی و استدلالی شما رو که دیدم منو کمی نگران کرد، شما یه مقداری با باید و نبایدهای زندگی میکنید که خب ممکنه وقتی که آدم در چارچوب اون جامعه هست و مرده باش راحت باشه، ولی یه آدمی که یک کمی مختلف و متفاوت فکر میکنه یا حس میکنه و زنه، میتونه کاملا احساس نوعی خشم و تنفر رو بدونی که خیلی هم بهش آگاه باشه پیدا کنه و معمولا دستگلای از این قبیل از این جهت، یعنی اگر من بیام حرفای شما رو در خصوص اون آقا بپذیرم، اگر من بپذیرم خواهر شما که به نظر نزدیک به واقعیت میرسه چنین دختریست، متاسفانه یه چنین ارتباطاتی که به عنوان دوتا متفاوتند برخی از اوقات بیشترین میزان جلب و جذب رو داره، در اصطلاح انگلیسی بهش میگن opposite attract and then attack، یعنی اول جذب میکنه و بعد حمله رو شروع میکنه. حالا شما یه کاری که میکنید عزیز، دو تا سی دی من دارم که در ایران هم هست، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی میتونید در تهران تهیه کنید. اونا بگید تهیه کنن حتی نشون بشنون. ضمناً سی دی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت رو. علت چم این است که من فکر میکنم مشکل شما در یه مقدار تاریکی و ابهامی است که خواهرتون توش گیر کرده و یه مقدار شناخت بیشتر و بهتر از خودش و بعدن اینکه واقعا موضوع ازدواج و طلاق و مسائلی از این قبیل چی میتونه باشه و باید و نبایدها چه هست، او رو شاید وارد یه فیز یا یه فاز دیگری بکنه از رابطه، چون هنوز بخصوصا با توجه به پیغامی که اون مرد برای شما فرستاده، خواهر شما یه جور دیگه موضوع رو میبینه. یه آدم موفقی است، اونطور شما شاید خود ساخته است، خوشتیپ، خوش برخورد، آگاه، فلان، بعدم حالا به دنبال ازدواج که ای بسا واقعا هم هست، یعنی ممکنه این حرف رو همین گونه نمیزنه و حتی به حساب خودش خسته شده از آنچه که بوده، ضمناً هم اونچه که بوده رو مثلا انکار کرده و بنابراین خواهر شما معتقده که با یه آدمی روبرو شده که بی خودی یه مقدار حرفا راجبش هست به دلیل شغلش یا نوع برخورداش یا حسودیا یا بدجنسی های آدم های دوربرش و هیچ کنم از اینا نیست و در نتیجه فکر میکنه حالا که او اینقدر خواهر شما رو میخواد و پاش ایستاده و چنین و چنان میکنه، پس من دیگه فرصت بیشتر و بهتری پیدا نمیکنم. ضمناً این در قفس منم هست که از این چارچوب خانواده که خیلی متفاوته با اون آقا و زندگی اون آدم ها خارج بشم. یعنی این مطلبی است که دلم میخواد بدونید، یک شرایطی است که مسئله سازه. حتی اون که اشاره کردید خواهرتون یه چیزایی درباره اون میدونه، البته شاید نه به شدتی که شما میدونید، ممکنه درست باشه، ولی فرضش بر این که این آدم اون آدم قبلی نیست. این آدم معتقده که این حرفا انقدرا نبوده، بعد اون مالی دوره‌ای بوده، بعد تموم شده، بعد حالا به فکر زندگیه، حالا یه علاقه ویژه‌ای نسبت به ایشون پیدا کرده. به هیچ وجه خواهرتون ممکنه به این نتیجه برسه که ابداً کوششی به جهت نزدیکی فیزیکی و جسمی به ایشون نکرده و در نتیجه رابطه رو خیلی پاک و شفاف و روشن نشون داده. پس این حرفایی که راجبش میزنن حتی اگر کمیش هم درست باشه دیگه موضوعش منتفی است. یعنی میدونید و بعدم چون اصولا یه مقدار نظام ذهنی شما رو دیدم و میتونم بگم که نتیجه گیری خواهر شما چه میتونه باشه، اینا موضوع و مسئله است. پیشنهاد من این است که اولا یک مطمئن بشید روانشناسی که ایشون پروش میده روانشناس خوبیه. دو ازش بخواید حتی از طریق برادر یا از طریق مادر یا حتی این سی دی ها رو تهیه کنید، احتمالم داره شاید داشته باشن، ولی بشنون و بعد به هر حال اگر دلشون خواست که بعید میدونم اگر دلشون خواست میتونن روی خط بیان با هم یه گفتگوی داشت باشیم، منم چون سابقه ای دارم میتونم موضوع رو باشون در میون بذارم. به من میگید این رابطه نگران کننده است، متاسفانه باهاتون موافقم. به دو دلیل نگران کننده است. یکی که ممکنه ایشون بیشه اول مسائل روانیشون با این ماجرایی که راه انداخته به همش بریزه و کسی که ظرفیت و آمادگی داشته باشه اونجا بره. دومی که ممکنه اتفاقاتی بیفته که منجر به رابطه یا ازدواجی بشه که شما ها نمیخواید و گرفتاری های بعدیش، مثلا با توجه به اشاره که به پدر و به ویژه به داییتون کردید که نمیخوام وارد بحثش بشم، اینا مسائل نگران کننده است و به همین جهت است که به نظر من الان به پدر و دایی هیچی نگید، هیچ دلیلی نداره، فقط میتونید یه چیزی رو که شاید بشه درستش کرد بشکنید و بعدم معلوم نیست که حتی اگر در این زمینه موفق بشید و این رابطه رو به هم بزنید، معمولاً یه آدمی مثل خواهر شما اگر اون احتمالی که من میدم که بیش از هر احتمال دیگه است داشته باشه، مطمئن باشید برای سوزاندن همه یکی از بدترین ازدواج ها رو خواهد، یعنی انتقام کار شما و از خودش رو از طریق ازدواج بعد و غلط میکنه. اینی که موفقیت یا برحال پیشرفتی که شما در جهت رابطه ممکنه به دست بیارید و اون رو به هم بزنید میتونه در حقیقت بردن یک اختلاف ولی باختن یک زندگی باشه. اینه که مواظب باشید عزیز، یعنی الان جایی نیست که شما بخواید از یه مقدار نیروها و امکاناتون استفاده کنید، درست برعکس، الان جاییست که یه مقداری با واقع بینی و تدبیر و در این حال پذیرفتن یه حد اقلایی برای اشکال و اشتباه باید پیش رفت و استفاده از همه این روزا تو کار نسبون جان.
یه مسئله هست من خدمتون هست الان این سیدی هایی که فرمودین الان تماما توی خونه ما موجود هستش. مشکل بزرگ ما و اینی که فرمودین خیلی لطف کردین فرمودین زیر خطی هم الان مشکل بزرگ ما فردتر دارم بگم خودتون هم متوجه میشین اینه که الان خواهر من در یک وضعیتیه که هر هیچ کسی رو قبول نمی کنه، یعنی اگه الان من بهشون بیان سیدی ها رو گوش بده این سیدی ها رو هم داریم نمیزون بس اگه من بهش بگم این کارو بکن الان چه چیزه الان ببخشید اگه خدا هم ازتون بیاد پایین بگه که این کارو نکن این کارو میکنه الان خواهر من متاسفانه در این وضعیتیه.
چرا فکر میکنی
هر کسی بهش حرفی بزنه دشمنشه؟ فقط الان اون پسره که حرف درست میزنه دلسوز بشه همه کار میتونه براش بکنه الان کاملا در این وضعیت.
نه ببینید عزیز، اگر شما تا این حد برید، یعنی ببینید نگرانی منم همین، نگرانی من این بود که به اینجا بکشه، اگر در این حد برید بذار راحتتون کنم، خواهر شما بیماره، ما با یه بیمار روبرو هست اینا.
متاسفانه همین هست، چون برادر من هم به من گفت، گفت ببین مسئله این پسر نیست، این پسر نباشه یه آدم اشتباه دیگه میاد، مسئله اینه که این خواهر من آدم های اشتباه رو انتخاب میکنه. الان این آدم یه آدمیه که اگر هم به هر عنوانی ما موفق باشیم که این آدم رو حذف کنیم آدم دیگه میاد. الان دو تا نگرانی من دارم، یکی این که اولا چجوری میشه از یه قدمی که اینا میخوان بردارن بخوان ازدواج کنن جلوگیری کرد، یکی این هم که چجوری اصلا این مسئله از ریشه درستش کرد که این آدم سراغ انتخاب غلط بعدیش نره.
نه و اونو دنبال اونو راهش کنی، اون به نظر من موضوع شما مسئله رو اگر از این زاویه ببینیم و احتمالا زاویه درستیه، خواهر شما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره، یعنی اون هست که احتیاج داره به این که با یه روانشناس خوب کار بکنه و الا گرفتار میشید عزیز. یعنی چیزی که بهتون پیشنهاد و توصیه میکنم این است که مطمئن بشید روانشناسش خوبه و از عهده کار برمیاد، اگر اون بر بیاد این تنها راهی است که شما دارید، ولی این که به اینجا رسیده باشه که بخواد یه چیزایی بدون انکار کنه، پارو واقعیت ها بگذاره، توصیه و راهنمایی آدمای بی‌طرف آگاه رو حاضر نباشه بشنوه، ما با یه بیمار روبرو هستیم. این همون نگرانی بود که من از آغاز هم به خاطر جایگاهشون در خانواده به عنوان فرزنده و دختر آخر داشتم و به همین جهت است که موضوع مطرحه. به من یه سوالی رو جواب بدید، آیا خواهرتون هیچ وقت دلش می‌خواسته تو برنامه‌اش بوده که مثلا خارج از ایران بره یا اروپا پلو شما یا چیزی از این قبیل؟
آیا پدر من خیلی اصرار داشتن ولی نبوده چنین چیزی، حتی یک بار هم من بهشون خیلی اصرار کردم که چون من اقامت اروپا رو دارم، گفتم در آدمون سستم تو یک هفته دو هفته اصلا بیا پیش من تفریحی باش ببین اینجا چجوری نظرت برمیگرده. اون زمان که این فشار رو بهش آوردیم که مسافرت زیاد تا یه حدی موفق بودیم و داشت اقدام میکرد، ولی چون با یه آفیسر این موقع دوست بود، اون موقع هم دچار وابستگی های اشتباه بود، کاملا نظرش این بود که من نمیخوام ایران رو ترک کنم و اصلا نمیخوام، و بعد دوباره الان تابستون قرار بود بیاد که این اتفاقا افتاده، با من ارتباطش قطع شد و با من قرار کرد که دیگه اونم به کلی منتفی شد.
نه گرفتارید عزیز، ببینید باید برادر بزرگترتون و نه مادر یه مقدار واقع بینانه و آگاهانه درگیر بشه، اجازه بگیره از خواهرتون با اون روانشناس هم صحبت کنه، باید کمکش کنید عزیز، با جنگیدن و یا بازی و لجبازی گرفتار میشی. و
مثلا اگه وقتی موضوع خواست پیشرفتی بکنه، مثلا خواست بحث خواستگاری و جلو اومدن و ازدواج کردن اینجوری مطرح میشه،
نه خواستگار خب نه ببینید خواستگاری که این است که او میتونه خواستگاری بکنه، شما هم جوابتون اگر این باورها رو داره که چینه نه هست تموم شده رفت، خواستگاری که پایان کار نیست عزیز، بنابراین خب یه مقدار شما رو در وضعیت دیگه قرار میده. ضمناً شما یه چیزی رو حتما از اون آقا میتونید بخواید که کمی صبر کن ما ببینیم چه خبر است، برای اینکه نظر ما این است که خواهر ما حالش خوب نیست و احتیاج به کمک داره، کمی پاتو بکش کنار یا آهسته برو. البته نه در حدی که مسئله ساز باشه، اونم مطمئن نیستم. ببینید با یه مقدار فرضایی است، چون من الان بیشتر نگرانی گرفتاری و بیماری خواهره، یعنی ما اون مسئله رو داریم و به خاطر اینکه اون مسئله رو داریم من نمیخوام چیزی رو بشکنی. چون ببینید یه همچی آدمایی نمیخوام نگران تو کنم، خطر خودکشی دارن، یعنی به صورت جدی هم داره. اینی که شما میاد یه چیزی رو که غلط میدونید دور کنید، یه چیز خیلی بدتره، بدتر از بدتری رو اونجا میذارید، اونم بدون اینکه ضرورت داشته باشه. بنابراین نرید تو اون فاز ماجرای خواستگاری و اینها. بعدم گفتم اون هنوز راه داره، حتی گفتم اشکال کار اینه که پسر ممکنه به یک بار دلش بخواد یه جور دیگه زندگی کنه، که البته اگر اون حرفایی که راجبش زدید درسته نمیتونه، ولی خودش فکر میکنه، چون این تغییرات تغییرات موضعی و موردی هست ولی واقعی و شخصیتی نیست. بنابراین به من میگید اگر بپذیرم توضیح شما راجع به این آقا واقعا این رابطه درسته و به خواهر شما آسیب نمیزنه، میگم متاسفانه بسیار هم میتونه بدتر از بدتر بزنه. اینه که من اونجا همچنان گیر و گرفتار هستم. اینه که پیشنهاد من اینه که شما برای حل مشکل روانی خواهرتون اقدام کنید تا نگرانیتون برای خواستگار یا نامزدی ازدواج. امیدوارم موفق بشید. من متاسفانه مجبورم ازتون خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی
آقای دکتر، ممنونم.
متشکرم.
چنگ رجمن با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
تابستان 2014 با ترابل ای تی تی به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت کوچان نجات، فرصه بله، کوچان نجات توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
لس آنجلس، تهران دوم، یک جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
روزا پیاده روی فایده نداره. صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان. باید صبر کرد تا شب بشه.
ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی بور. جمعه ها 9 تا 10 شب.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با بنده هستیم.
بله خواهش برم بفرمایید.
خواهش برم، متشکرم آقای دکتر. از برنامه خوبتون هم تشکر میکنم.
لطف دارید بفرمایید.
خواهش برم آقای دکتر، من پیش زنگ زدم خدمتتون، حس کردم که یعنی به این صورت مطرح کردم که من موفق به ازدواج نمیشم. نمیتونم خاطرتون بیاد یا نه، تقریبا یه ماه پیش بود. یعنی چون گزینه برام خیلی مهم بود، ولی شما با شوخی که فرمودید که مفقه نیست که موفق بذار، برای به اضطراب مربوطتون استید فرمودید، و بعد از این یه رابطه ای که ایشون من در حال داشتن با شخصی، من نگران بودم و به این صورت یه مسئله پیش اومد که ایشون
متاسفم که تلفنتون قطع شد. با شنونده گرامی جزوید بعدی گفته گوی داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید، من یه مسئلهی تو زندگی با همسرم دارم که میخواستم مطرح کنم.
بفرمایید.
من 7 سالی که با شوهرم ازدواج کردم، خارج از ایران زندگی میکنم، هر دومون تحصیل کرده هستیم، هر دومون کار میکنیم، تقریبا زندگی چجوری بگم همسانی داریم از این نظرها.
چند سالتون عزیز؟
مشکل که من 35 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 35 سالشونه.
اون وقت فرزندی دارید یا نده؟
نه فعلا نداریم.
با هم ازدواج کرد اومدید بیرون یا اینکه یکی بود قبلا دومی آمد، چگونه است؟
نه با هم ازدواج کردیم و از ایران اومدیم بیرون.
رشتتون هم به هم نزدیک و شبیه؟
بله.
اوکی میفهمم.
و حالا بعد از خودم که تعریف کنم، من فرزند سوم خانواده هستم از 4 تا فرزند و تو خانواده بزرگ شدم که پدر و مادرم به شدت همیشه با هم مشکل داشتن. پدر عصبی و پرخاشگری داشتم و کلن تو این محیط بزرگ شدم و در قبال اون خب یه مادری داشتم که بیش از حد از خود گذشته بوده و همیشه یعنی دیگه مثلا از خودش گذشته برای بچه ها. حالا احتمالا این خیلی تاثیر زیادی رو شخص من داشته، به خاطر اینکه من حالا بعد از 35 سال میبینم که خیلی از خصوصیات که مادرم اون موقع داشته رو من الان دارم و حالا این خصوصیات که میگم که من دارم شاید بارستری نشین باشه که خب مامان من یک کسی هستش که همه رو میخواد خوشحال کنه غیر از خودش، و حالا من تو خودم میبینم که خیلی به همه اطرافیانم شاید بیشتر از اون چیزی که به خودم اهمیت بدم برای همه اطرافیانم این کارو میکنم. مشکلی که توی زندگیم با همسرم دارم این هستش که حالا یه بخشیش مربوط میشه به حساسیت‌های ایشون به خاطر رابطه من با خانواده و گاهن دوستا و آشناها، که شاید به خاطر همین وضعیت هستش که خدمتون گفتم. یه بخش دیگرش این هستش که خب اختلاف، یه مقدار اختلاف شخصیتی داریم. من شخصا آدمی هستم که از این که برای دیگران کاری بکنم خیلی خوشحال میشم و خیلی جاها حاضرم که سکریفایس کنم از وقت خودم، سود خودم و از این موارد برای اینکه دیگران رو شاد کنم و از اون لذت میبرم. ولی خب همسرم
که البته لذت نمیبری تو، شما از دیگران وحشت دارید که این مادر بزرگواره. شما این عزیز اینا رابطه سالمی نیست. اینا چون در جامعه ما جا افتاده میبینیدش. و الا ما قرار نیست که جز در شرایط استثنایی استراری تو خیابون یکی افتاده میبریمش بیمارستان. برای اینکه ما راه بیفتیم مردم بریم بیمارستان دلیل و ضرورتی نداره. هر کسی قرار زندگی خودش رو. و میخوام بگم ببینید این اون تفاوت چون اشاره فرمودید تفاوتی است میان مهربانی و مهربانی و اون نوع زندگی که شما درباره مادر یا خودتون اشاره فرمودید نوع سالم نیست، نوع نرمال جامعه ایرانی است، ولی از نظر علمی گرفتار است و بیمار. و به همجاست که من بارها عرض کردم دوتا مشکلی که در جامعه ایرانی است، یکی مهربانی است، یکی وابستگی. و به همین جهت است که اون معنایی نداره. هیچ کس قرار نیست در شرایط عادی به جای غذای خودش به غذای دیگری، به جای راحتی خودش به راحتی دیگران فکر کنه. این فقط وقتی است که ما از دیگران وحشت داریم و نظر و قضاوت دیگران برای ما مهمه و بنابراین ما از اینکه دیگران ما رو خوب بدونن راحتی. ببینید بسیاری از ما تمام زندگیمون دو تا پیام بیشتر نمیخوام بدیم. ببین من چقدر خوبم و لطفا منو دوست داشته باش. و این نشون دهنده خالی بودن شما جایگاهتون تو فرض خانواده خیلی جایگاه خوبی نیست. حالا این حال شما رو متوجه هستم. اگر همسرتون اعتراضشون به شما به خاطر این نوع رفتار شماست به دو دلیله. یکی این که اینو غلط میدونن، دوم که میگن تو باید مال من باشی و همه کارهای منو بکنی نه دیگران. کدام یکی از این دو تاست؟ اگر اعتراضتون
فکر میکنم در بعضی موارد هر دوتاش هست. هر دو موردی که گفتید هست.
خب اگر هست عزیز یه اون تیکش که راجب دیگران حق با ایشون اون تیکه میگن در اختیار من باش، خب اونی که برمیگرده به این که در رابطه کجا قرار گرفتی. ولی این چیزی که شما میفرمایید متأسفانه درسته. اشکال شما با ایشون میتونه در این باشه که شما دلتون نمیخواد ایشون به گونه متفاوت از شما زندگی کنه، برای که همه چیزایی که شما درست کردید تو خراب میکنه برای که زن و شوهری. حتی شما میدونید مثلا زن و شوهری که یکی مهر طلبه میگه میریم اونجا تو رو خدا زیاد حرف نزنی، یا مثلا هزارو بر نداری، یا اعتراض یا انتقاد نکنی، یا مثلا اگر دیدیم اونا خستن دیگه پاشو ما باید بدونیم. و و وقتی که این سفارش ها میشه اینا سفارش های مهربانی هست، اینا سفارش های و بنابراین طرف مقابل رو حتی نه اینکه بگم کار ایشون درسته میتونه اذیت کنه. و خب مواردی از این قبیل رو اگر من به شما بگم هزاران بار دیدم، نه پنج دفعه، ده دفعه، صد دفعه، متاسفانه واقعیت داره و این گرفتاری ماست عزیز. حالا چه سبب چه اشکال اختلافی تو زندگی زناشوییتون شده یا میشه؟
درسته. حالا این بخشش چیزی بود که خب من خودم میبینم که ایراد خودم هست و سعی میکنم روش کار کنم. ولی بخش دیگه‌ای که میخوام در موردش صحبت کنم که این که شاید حالا این تحلیل منه و دوست دارم تحلیل شما رو بدونم. ما از نظر شخصیتی خب خیلی با هم متفاوتیم، همونطور که تعریف کردم. من شوهرم شخصیتش جوری هستش که خب همه چی رو در منافع خانواده خودمون، یعنی من و ایشون میبینه و هر چیزی خارج از این در مقام بعدیه. و حالا اگر مثلا پدر مادر ایشون باشن یا خواهر برادر من هم باشن همین، یعنی چیزی خارج از اینه. در صورتی که مثلا شخص من مثلا میگم که خب اگر پدر و مادرم هستن مثل اینه که خودم هستم، خیلی فرقی نداره. ولی برای ایشون نه، اصلا اینطوری نیست، در مرحله بعدیه و چه بسا که اون مرحله بعدی خیلی بعد از اونیه که نیازهای خودمون برطرف شده باشه. که این برای من یکم خارج از اون قالبیه که قبول دارم و اصلا خارج از اون یه جورایی خیلی وقتا نمیتونم با اون کنار بیام. و حالا این باعث خیلی مشکلات توی کامیونیکیشن من با ایشون شده که مثلا خیلی چیزا رو همینجوری که گفتید نمیپذیرن یا براشون غیر قابل قبوله. حتی مثلا در حد ارتباطات که مثلا این ارتباط بیش از حد چون داره از وقت زندگی من زده میشه برای این ارتباط.
حالا نصب کنید، نصب کنید این که شما بگید، چون وقت متاسفانه کمی، این که شما به من بگید که این ارتباطات زیاد میدونه است، آیا شما وقتی با هم، این مهم، با هم هستید و شما وقت و نیرو و انرژی رو از بقیه کم میکنید، حسب میکنید میسراغشون، با هم بسیار خوب و خوشید و رشد میکنید یا نه؟ این که من بگم با خواهرت حرف نزن، با مادرت حرف نزن، یا اینقدر حرف نزن، یا چقدر دو ساعت طول داری، یا چرا اینا رو گفتی، من و تو باید با هم حرف بزنیم، عالیه. ولی آیا بعدن شما دوتا یه چیز خوبی رو میسازید از گفتگوتون، یا اینکه نه اونجا ممکنه مشکل و مسئله و اختلاف پیدا کنید؟
اصولا خیلی، حالا نمیدونم که شوهر من اینطوریه یا همه آقایون اینطوریه، ولی خیلی حرفی پیش نمیاد که با هم بزنیم، یا اگر که من تمایل داشته باشم اصولا ایشون خیلی مایل نیست، یا با چند تا جمله تموم میشه.
کافی غیر از حرف با هم چه کارهایی رو مشترکاً انجام میدید؟ چون چیزی که زن شوهر به هم وصل میکنه اونقدر حرف زدن نیست که کار مشترکه.
درسته. در مورد کارهای مشترک هم خب خیلی، مثلا اگه برای چیزای تفریحی باشه خیلی سلیقه هامون با هم فرق داره، و اونجایی که مشترک میشه تقریبا محدوده، خیلی نیست.
خب حالا بذارید چون باز وقت کم، ایشون اگر میبرن رو خط الان دوتا ایراد شما رو چی میگفتن؟ همین چیزایی که شما من گفتید، یکی دو تا چیز بهش اشاره میکردن، اضافه میکردن؟
فکر کنم دقیقا همینه که خدمتون گفتم.
خب ببینید، آیا شما ایشون رو یه آدم عادی و معمولی و سالم میبینید، یا یه آدم برتری طلب میبینید که در مقابل مهرطلبی شما قرار گرفته؟ چون این دوتا بدجوری به هم گره میخوره. یه مهرطلب در آغازشون محبت میکنه، برتری طرف میکنه، خب اون کسی که من خواستم پیدا شد، بعد این مهرطلب انتظار داره اون برتری طرف مثل اون مهرطلب باشه، هر جا میره مواظب و مراقب باشه، برتری طرف حرفش این است که از من و ما مایه نگذار، و بنابراین این کار تو درست نیست، و اونجاست که جنگ شروع میشه. در آغاز این دوتا میتونن به هم جذب بشن، و به نظر من درست. صحبتی که شما میفرمایید اون بو رو داره عزیز. شما کجای دنیا شما کجا زندگی میکنی؟
من هلند هستم.
ببینید، من یه سی دی دارم، حتما توصیه میکنم بگیرتش، تحت عنوان شخصیت سالم و نورمال. من در اونجا 5 ساعت درباره 100 تا ویژگی آدم سالم صحبت میکنم، و بعدن 3 ساعت درباره شخصیت مهرطلب، love thirst, love hunger، 2 ساعت درباره شخصیت برتری طلب، 1 ساعت درباره شخصیت عزلت طلب. بعد 3 تا مقدمه داره، یکی از خودم، 2 تا از 2 تا روان پزشک عزیز عالی قدر، آقای دکتر مرادی و آقای دکتر نفیسی. این 14 تا، من معتقدم شما یکی دو بار حداقل یه بار با هم بشنویدش. علت داره عزیز، برای که اون چیزی که شما دارید به من میگی، بذار راحتتون کنم، دو تا آدمی هست که با دو تا از نظر من حال عادی جامعه ایرانی، ولی از نظر علمی دو تا بیماری به هم گره خوردید، و یه جنگ تمام عیاره. یعنی حتی اگرم زبونن حرف نزنید، چون نمیخواید برخورد پیدا کنید، مشکل درست کنید، آدمای بدی نیستید، سوء نیتی ندارید، انسانای خوبی هستید، کوشش میکنید که اختلاف و اشکال پیدا نشه، ولی واقعیت مسئله این است که مثل یه شمع دارید هر دو تاییتون آب میشید، و یه روزی ازتون خبری نیست. و خب این شناختش مهمه. علت چم این است که بر اساس آنچه شما من میفرمایید با یه قضاوت تند و عجولانه، هر دوی شما اشکالی دارید ولی متضاد. یعنی شما میشید هروئین ایشون، ایشون میشه هروئین شما، یعنی رابطه، رابطه سالمی نیست، و به همین جاست که اگه براش کاری نکنید از پا در میاد. ضمناً چون هر دوتاش عیب و ایراد داره، قرار این است که درستش کنید، هم از این که به خاطر خودتون باشه یا هم دیگه باشه، اصلا برای هر زندگی باشه. برای که ببینید عزیز، مثلا شما در یه جامعه مانند هلند که وارد یه نوع از روابط میشید که نه مهرطلبی است نه برتری طلبی، یه مردمانی هستن به هر حال سرشون به کار خودشون، اونجایی که لازم و ضروری است خدمت میکنن، اونجایی که نیست به کار هیچ کس کاری ندارن، بنابراین همسایه‌شون اگر تو آتیش بیفته به بیمارستان میرسنش، ولی سر نمیخوان بکشن که با کی دوسته با کی دوست نیست، دیشب چی خورد یا نخورد، با شدنش دعوا کرد یا نکرد، یعنی میدونید
بله.
کاری به این معنی، در حالی که ما در ایران اصلا زندگیمون دیگرانن، ما مانند چش زندگی میکنیم، ما همه رو میبینیم غیر از خودمون، و به همین جاست که به نظر من عزیز اینو یه ذره جدی بگیرید، چون موضوع فوق العاده مهمیه و میتونه کار دستون بده، چون گفتم این درست مثل آب شدن یه شمعه.
ببخشید، فقط به عنوان آخرش رو بهتون میگم که یعنی این مشکل انقدر جلو رفته و انقدر مثلا من خودم شخصا دیدم که اذیت میشم و نمیتونم با اون حدی که ایشون هست کنار بیام، و در مقابل میبینم که ایشون هم همین، یعنی واقعا اذیت میشن، یعنی خارج از تحملشون هست، که الان به یه وضعیتی رسیده که واقعا داریم فکر میکنیم که آیا واقعا ادامه این زندگی فایده‌ای داره یا نه.
نه ببینید عزیز، آخه صبر کنید، امیدوارم کسی را اذیت نکنم از این مثال چون وقتم کمه. یکی فرض کنید کور هست و یکی پا نداره، شما دوتایی باید به خودتون درست کنید، و اگر هنوز نادرست پا حرکت کنید قرار اون که کور هست اون که پا نداره رو بغل کنه، اون بهش بگه کجا برو، نه اینکه با هم جدا بشید و بجنگید. ببینید عزیز، اون چیزی که شما دارید به من میگید طرح کلاسیکه، یه آدم مهرطلب و برتری طلبه، و چون هر دوتاش اشتباهه، یکی دستش درد کنه که پاش بید دست و پاتون درست کنید، خواستید با هم بمونید نخواستید نمونید، اما به دلیل اینکه من دستم درد کنه تو پات درد کنه که نمیتونید زندگیتون رو به هم بزنید، بلکه با هر کسی دیگه برین باز همین گرفتاریست، تازه بدتر، اونم 35 سالتونه، وقت دیگه بازی نیست، مگر اینکه نگاه و نظر دیگری راجب ازدواج یا بچه داشته باشید. اونو لطفاً میدونم چی عرض میکنم، باورم کنید بعد از شنیدن اون 14 ساعت نگاهتون نظرتون راجع به این موضوع کاملا عوض خواهد. این کار لطفا بکنید.
من چجوری میتونم تهیه کنم سیدیتون رو؟
خیلی ساده است، باید لطف کنید از طریق وبسایت من holakui.com، ظرف دو سه روزم بهتون میدم. من البته 27 در اسلو هستم، یکی از کنفرانس هام اعتماد به نفس و حرمت نفس، یکیشم عشق و ازدواجه، ولی تو دانشگاه اسلو هست، به شما نباید خیلی فاصله داشته باشه، استوکلم هولبم هست، ولی بله. اون قصه دیگه، حالا ببینید چه میکنید، ولی از طریق وبسایت من میتونید اون رسید. شخصیت سالم و نرمال عکس نلسون مندلا هم روش هست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
مرسی.
خیلی خوشحال شدم. تشکر آقای دکتر. ممنون.
شبتون بخیر. خدا. شنگ رجمند، روز و روزگار.